رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان و منطقه را من عبدالله اشرف تقدیم میکنم. وزارت عدلیه آمریکا روزی 3 مارس گفت که دادستان کل جف سیشنز تماس سال گذشته خود را با سفیر روسیه در واشنگتن در عرفه کارزار انتخابات به طور خطی شرح میدهد. به قول مسئولان این نهاد، دادستان کل روز 6 مارس در کمیته دادگستری سنت آمریکا نیز به سوال دموکرات‌ها درباره دیدار او با سرگئی کیسلیاک پاسخ خواهد داد. جف سیشنز روز 2 مارس گفته بود او 2 ماه قبل از برگزاری انتخابات با سفیر کیسلیاک در دفتر خود 2 ملاقات کرده است. اینچنین ماه ایول سال گذشته در همایش ملی جمهوری خواهان با سفیر روسیه دیدار داشته است، ولی موضوع صحبتش را آشکار نکرد. کمیته حزب دموکرات گفته است جوابهای سیشنز در جلسه آخرین ناپورا بود، سوالهای مهم به جواب ماندند، ولی رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و کرملین اتهام دموکرات‌ها را رد کردند. ترامپ سیشنز را مردی صادق نامیده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خبرنگاری بازداشت شده دنیز یوسل را جاسوسی آلمان خوانده است. دنیز یوسل خبرنگاری آلمانی نخستین ژورنالیست غربی است که بعد از تبادلات نافرجام سال گذشته در ترکیه با اتهام دست داشتن در آن بازداشت شده است. این خبرنگاری دارای شهروندی آلمان و ترکیه روز 27 فوریه از طرف مقام‌های ترکیه دستگیر شد. انکارا برای علاوه آنکه دنیز را به جاسوسی متهم کرد، او را همچنان به تبلیغات به نفع فتح الله گولن روحانی ترکی متهم به تشکیل کودتای سال گذشته عیبدار نمود. اعتراضگران در سرتاسر آلمان به حمایت از دنیز یوسل راهپیمایی کرده خواستار رهایی هرچی زودتری آن شدند. گزارش های اداره استخباراتی آمریکا گفته است ایران برای خریدن مشک های ضد کشتی و خریدن سلاح های دیگر با روسیه مذاکره میکند. این در حالی است که قرار سازمان ملل متحد در مورد منع فروختن اسلحه به ایران سال 2020 به پایان میرسد. گزارش دفتر نیروهای دریایی آمریکا که روز 3 مارس نشر شد میگوید قرار است ایران کشتی های جنگی، زیر آبی و مشک های ضد کشتی بخرد، در حالی که این تحریم در سازشنامه هسته ای ایران با ابرقدرت های جهان از سوی سازمان ملل جاری شده است. در این گزارش آمده است که با پایان رسیدن ممنوعیت به ایران اجازه می‌دهد دنبال به دست آوردن مالهای خارجی که برای سالها دست نارست بود برود. در این گزارش گفته شده است بیشتر اسلحه ها در تهران ساخت ایرانند و از جهت صفت و کار از اسلحات ساخت روسیه، چین و کشورهای غربی پست میباشند. وضع زندگی داوطلبان زیارت خانه خدا در تاجیکستان سنجیده خواهد شد. این نکته روز 3 مارس در نشست کمیسیون آمادگی به حج 2017 در دوشنبه صدا داده است. مقامات گفتند که سنجش وضع شرایط خانواده طلبگران حج را نمایندگان کمیته دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی و حکومت های محلی انجام می‌دهند. اینچنین در این نشست گفته شده است رعایت سن زائران و حج تکراری تحت نظارت گرفته می‌شود. حالا شهروندان تا 35 ساله تاجیکستان از حق سفر به کعبه محرومند. موسم حج فرضی امسال ظاهرا به آخر ماه آگوست راست می آید. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از استفاده سلاح کیمیاوی در غرب موصل، دومین شهر بزرگ عراق که سال 2014 باز تحت اطاعت جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی است، خبر داد. در 2 روز اخیر 7 نفر با علامت‌های تاثیر سلاح کیمیاوی با بیمارستان موصل مراجعه کردند. این نخستین حادثه ثبت شده استفاده از سلاح کیمیاوی از زمان مبارزه برای بازپس گرفتن موصل از دست جنگجویان گروه خودخوانده دولت اسلامی است. موصل سال 2014 از طرف جنگجویان این گروه تصرف شده، عملیات نیروهای عراقی برای بازپس گرفتن آن ماه اکتبر سال گذشته شروع شد. نیروهای دولتی عراق با یاری ائتلاف تحت رهبری آمریکا تا کنون توانستند قسمت شرقی موصل و فرودگاه را از جنگجویان پاک کنند. حالا درگیری در قسمت غربی آن ادامه دارد. قبلا گفته شده بود که در چند مورد در درگیری‌های سوریه نیز از سلاح کیمیاوی استفاده شده است. و المر ممدیاروف وزیر امور خارجه آذربایجان روز 7 مارس با سفر 2 روزه به مسکو خواهد رفت. وزارت امور خارجه آذربایجان در اعلامیه رسمی گفت که ممدیاروف در جریان این سفر با همتای روسش سرگئی لاوروف و معاون رئیس شورای فدراسیون ایلیاس اومخانوف ملاقات میکند. انتظار میرود ممدیاروف در دیدار با لاوروف بیشتر روی درگیری نیروهای آذربایجان با جدایی طلبان رو به ارمنستان در منطقه قره‌باغ کوهی تمرکز کند. در نتیجه این درگیری ها روز 25 فوریه 5 سرباز آذری و روز 1 مارس 1 جنگی جدایی طلب کشته شدند.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاهی 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10:00 تا 11:00 شب برنامه های ما در ماهواره هدبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
در جریان دیدار ولادیمیر پوتین از تاجیکستان روز 27 فوریه میان اکادمی علوم تاجیکستان و شرکت دولتی روساتوم روسیه در مورد استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای سند همکاری امضا شد. در حالی که جزئیات این همکاری ها اعلام نشده است، رسانه های روسیه با کمک روساتوم در بازسازی راکتور هسته‌ای آرگوس در کنار شهر دوشنبه اشاره کردند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. با گفته مسئولان اکادمی علوم تاجیکستان، این نخستین سند است که زمینه حقوقی را برای همکاری های روسیه و تاجیکستان در سمت انرژی اتمی هموار کرده و راه را برای شرکت متخصصان روس در بنیاد و بازسازی انشاءات هسته‌ای از جمله راکتور هسته‌ای آرگوس تاجیکستان باز خواهد کرد. ساختمان این راکتور در نیمه دوم سال 1980 شروع شده و با دنبال جنگ داخلی در تاجیکستان در دهه 1990 کارهای ساختمانی در این پروژه مهم متوقف شد. بر اساس برنامه دولت تاجیکستان که 2 نوامبر سال 2015 از جانب امام‌علی رحمان رئیس جمهور این کشور امضا شده است، این راکتور باید تا سال 2020 مورد استفاده قرار گیرد. مسئولان اکادمی علوم تاجیکستان میگویند 31 تجهیزات راکتور کنسرواسیا و حفظ شده و برای بازسازی راکتور 35 میلیون دلار لازم است. مسئولان پژوهشگاه فیزیکا و تکنیک اکادمی علوم تاجیکستان میگویند امکان دارد راکتور مذکور در بخش‌های تیپ گیالوگیا و کشاورزی با ثمر استفاده شود، از جمله توسط نورهای نیترونی و ایزوتوپ‌های حاصل شده از این نورها همه ذخیره‌های معدنی که در قاره قلمرو تاجیکستان محفوظ هستند تشخیص و ترکیب این معدن‌ها از جمله وجود طلا، نقره یا معدن مینرال‌های دیگر مشخصا معلوم شود. در بخش طب نیز برای تشخیص و تداوی بیماری‌های سرطان با پزشکان یاری می‌رساند. طبق سازشنامه استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی، کارشناسان روس در کارهای ساختمان راکتور جلب شده اشیاء خام اورانی غنی شده 20% نیز از روسیه به تاجیکستان وارد خواهد شد. چون این راکتور ساخت روسیه است، این نوع سوخت و تجهیزات دیگر ضروری را امکان دارد تاجیکستان از روسیه وارد کند. الهام میرسعیدوف رئیس اگنتی امنیت یادرایی و رادیاسیونی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت متخصصان بخش هسته‌ای روسیه در بی‌ضررگردانی پرتاوگاه‌های هسته‌ای در شمال تاجیکستان نیز شرکت خواهند کرد و گفت
پرتاوگاه‌هایی که در شمال واقعاً هم برای روی پوش کردن هم پرتاوگاه‌ها تحت یعنی سازشنامه مذکور هم کارهای معین سر می‌شوند، لایه‌های معین بین تاجیکستان و روسیه هم را روی پوش میکنند، قطعی تکنولوژی معین شده که استانداردهای بین‌المللی موافق است.
ضمناً 4 سال قبل با توصیه کمیسی استفاده صلح‌آمیز انرژی اتمی اتحاد دولت‌های مستقل، شرکت دولتی روساتوم یک برنامه 6 ساله پوشاندنی قبط بالایی پرتاوگاه‌های تباشر تاجیکستان و پرتاوگاه‌های کجیسای و منقشری قرغیزستان را تهیه کرده بود که هزینه این برنامه 40 میلیون دلار آمریکایی بوده و 57% آن از بودجه روسیه پرداخت خواهد شد. عبدالجبار سلاموف کارشناس مسائل هسته‌ای تاجیکستان میگوید در چارچوب این برنامه اساسی کنونی اقتصادی تکنیکی بی‌ضررگردانی پرتاوگاه‌های رادیواکتیو در شمال تاجیکستان تهیه شده و سال آینده کارهای روپوشکنی پرتاوگاه‌های باز در بستان، دهمای، استقلال و ادرسمان آغاز می‌یابد.
از طرف ما این برنامه زیر نظارت وزارت صنعت و تکنولوژی های نو رفته ایستاده است. در شمال تاجیکستان یک قسمی همون پرتاوهای کشاده باید که روپوش کرده شد. کمیسیه اروپا اونها هم مال پروگرام اونها هم عملی شده است.
سال 2015 با مساعدت مگاتی اگنتی بین‌المللی انرژی هسته‌ای اتحادیه اروپا برای بی‌ضررگردانی پرتاوگاه‌های رادیواکتیو در شمال تاجیکستان 7 میلیون یورو جدا کرد که این مبلغ در منطقه‌های دهمای، استقلال و بستان مصرف خواهد شد. بنا به معلومات رسمی پرتاوگاه‌های رادیاسیونی دهمای از بزرگترین پرتاوگاه‌های باز در آسیای مرکزی بوده، در آن حدودی 36 میلیون تن پرتاو دارای مواد رادیواکتیو در مساحت بیش از 80 هکتار خوابیده است. تاجیکستان در زمان شوروی مکان تولید اورانیوم خام برای ساختن نخستین بمب اتمی شوروی بود. تا آخرهای سالهای 90 عصر گذشته در اینجا نه تنها اوران استخراج شده در تاجیکستان، بلکه معدن اوران وارداتی از جماهیر همسایه ازبکستان قزاقستان نیز کارکرد می شد. کمیسی اقتصادی سازمان ملل متحد در امور اروپا میگوید با پرتوگاه های دارای حدود 55 میلیون تن زباله رادیواکتیو در شمال تاجیکستان که از زمان شوروی به میراث مانده است تا هنوز از نگاه امنیتی به طور کامل رسیدگی نشده است. بنا به اطلاع اگنتی امنیتی هسته‌ای و مواد ریاکتیو تاجیکستان، برای روپوش و بی ضرر گردانی پرتوگاه ها در شمال کشور حدود 70 میلیون یورو ضرور است و انجام این کار بدون کمک های مالی سازمان های بین المللی دشوار خواهد بود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
قناعت یکی از پنج برادران مکملف ها که با جرم عضویت در گروه عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان عیبدار شدند، روزی دویم مرد در مؤسسه اصلاحی رقم یک وزارت عدلیه در دوشنبه درگذشته است. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. قناعت مکملف همراه با برادر دیگرش میرزا مکملف راننده عبدالحلیم نظرزاده تابستان سال گذشته در روسیه بازداشت و به تاجیکستان استرداد شده بود. مقامات گفتند این دو برادر پس از آشوب حاجی حلیم بر روسیه فرار کردند. دادگاه شهر دوشنبه آخر سال گذشته قناعت مکملف را با اتهام عضویت در گروه حاجی حلیم و فرار از جوابگری برای 10 سال روانه زندان کرد. مقامات 3 برادر دیگری را برای پنهان کردن 2 تپانچه حاجی حلیم به مهلت‌های گوناگون روانه زندان نمود. مقامات رسمی تاکنون سبب های مرگ قناعت مکملف را آشکار نکردند، اما زبیده مکملف و خواهر قناعت روزی دویم مرد به رادیو آزادی گفت برادرش گرفتار بیماری سیل بود و همچنان از درد گپتید رنج می برد. او گفت از زمانی بازداشت تا لحظه مردنش او را به نزدیکانش نشان ندادند. خانم زبیده افسود:
نشان ندادن مولا بدرش پرنگی بچه همه مون مرد آزاده کردن بگه همیز مردش بزر دادن مورش و جنگ جنجر برای خیلی دادن موره مردش همیجا وقتی نمودن اقل یکون تمام بگه بینیم به هم دادن از دیت شکل یه بوری گمش میزه بری کنکست بگیم یه امید.
قناعت مکملف سالهای طولانی در روسیه بسر برده همسر روس داشته است. او به فرزند بوده یک نفر را به فرزندخانی قبول کرده بزرگ کرده است. حالا 4 برادر دیگر از خانواده مکملف ها در زندان قرار دارند. میرزا مکملف 43 ساله را مقامات راننده شخصی عبدالحلیم نظرزاده معرفی میکنند و میگویند که او برادران خود را شامل گروه جنرال آشوبگر کرده است. نجم الدین مکملف یکی از این برادران در گذشته راننده صاحبکار زندانی زید سعیدوف بوده است. صبح 4 سپتامبر سال 2015 به شعبه کارهای داخلی وحدت و پاسگاه کارمندان پلیس در گردش فرودگاه دوشنبه حمله صورت گرفت. مقامات این حمله را کاری دستی عبدالحلیم نظرزاده دانستند که تا آن روز معاون وزیر دفاع تاجیکستان بود. عملیات علیه این گروه در دره رامی 12 روز دوام کرد که در پی آن 14 تن از کارمندان مقامات انتظامی و نزدیک به 30 تن از اعضای این گروه کشته شد. در پی از بین بردن گروه عبدالحلیم نظرزاده مقامات تاجیکستان حزب مخالف نهضت اسلامی را بر رهبری این تلاش شورش عیبدار کردند و فعالیت این حزب با قرار دادگاه عالی تاجیکستان از 29 سپتامبر سال 2015 رسما منع کرده شد. دادستان کلی تاجیکستان اعلام کرد که نظرزاده یک گروه بیش از 300 نفری تأسیس داده قصد تبادلات دولتی داشته است. طبق اطلاع رسمی ده ها عضو گروه حاجی حلیم بازداشت و زندانی شدند.
آزادی.org وبسایتی که میتوانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی.org وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
چند نفر از گروه تروریستی در زیر برف خندق درست کرده با روشن کردن شمع در داخل خندق ها منتظر فرارسیدن صبح هستند و قصد دارند وارد قلمرو نواحی مرزی بدخشان شوند. در همین لحظه گروه مسلح تعینات مخصوص لژرانی وزارت دفاع آنها را در شرایط سنگین کوهستان پربرف آشکار نموده بازداشت میکنند. چون این بود روایت یک مشق نظامی نیروهای وزارت دفاع که اخیراً در منطقه کوهی درواز در 280 کیلومتری شرق دوشنبه از جانب جزء تام لیژرانی انجام شد. من میرزا نبی خالقزاد موضوع مذکور را برای شما بینندگان عزیز ارائه خواهم کرد. مشق نظامی گروه 50 نفره سربازان لیژران تلاش است برای صقل دادن ملکه مبارزه با گروه های مسلح تروریستی در خاک تاجیکستان که سالهای اخیر به تهدید واقعی تبدیل شده است. مرز 1400 کیلومتری تاجیکستان و افغانستان از نظر عبور احتمالی گروه های مسلح مخالف دولت از جمله طالبان و هم گروه دولت اسلامی همیشه مورد نگرانی و توجه است. روز 27 فوریه این موضوع در ملاقات پرزیدنتان تاجیکستان و روسیه امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین در دوشنبه هم مطرح شد و پوتین گفت مسکو نیز از ناامنی های احتمالی مرز افغانستان و تاجیکستان نگران است و برای کمک به تاجیکستان در صورت ضرورت پایگاه 201 روسیه نیز سفربر خواهد شد. کارشناسان نظامی میگویند با وجود جنگ دیده و تجربه دار بودن ارتش تاجیکستان، توانمندی های آن و هم تامینات این نیروها با سلاح و مهمات نظامی ضعیف است. وزارت دفاع تاجیکستان میگوید ناحیه درباز از منطقه های استراتژی به شمار رفته و در خط مرز با افغانستان قرار دارد. پلکوونیک فریدون محمد علی زاده گفت مقامات از نتیجه های این مشق ها قناعتمند هستند. وی میگوید جریان عملیات مذکور نشان داد که سربازان تعینات مخصوص لژرانی در نسبت سالهای پیشین بهتر و خوبتر از عهده اجرای وظیفه برآمدند.
پیشگیری و دایر نمودن عملیات علیه همه گونه تهدید خطر و گروه های مسلحی که احتمالاً پناه میبرند در شرایط کوهستان و یا اینکه مثلا احتمالی که عبور کردن و یا که عملهای غرضناک خود را که جاری کردن است، همین گروه با طرز اصول های گوناگون عملیاتی گسترده خود را دایر میکنند. هر یک سرباز ترتیب انتخاب با این گروه دارد، چون که سربازی که پیش از همه دست و بازوان پرقوت، خیلی هوشیار و زیرک، همزمان از لحاظ قد و بست پرقوت باید باشد تا اینکه از استفاده تمام لوازمات جنگی برآمده تواند.
اما نورعلی‌شاه نظروف ژنرال مرزبانی مستعفی تاجیکستان میگوید در نسبت 10 سال پیش وضع قسمای حربی و جزء تامهای نیروهای مسلح تاجیکستان بهبود یافته است، ولی هنوزم کمبودی اصلی آنها نارسایی افسران کسبی است و باید کادرهای تربیت دیده پروفسیونالی جلب کرده شود.
البته بی مشکلی نمیشه، اگر کماندانای خوب باشد، همش اگر مثلا اختصاصمند باشد، پروفسیونال باشد، انشاءالله که از اوده شد میبرویند. اگر گروپ ها خیلی مثال اینا بتر BMP ندارد، باید که یک تایی BMP نداشتن با خوبتر میشید. هر همون شرایطی همون کویستان هم مثلا در ایشکوشین در یک اتریادش قریب 10 تا BMP بود وقت دوره روسا بودن دارد. لیکن وقتی که ما قبول کردیم افسوس که همون BMP ها را ما در نقص پریدن. خیلی اجازت نیست، گفتن اینا از وزارت مدافع هستن، از اختیاری باید هستن، گفتن با اونا کدر ندادن همون.
اکثر این سربازان تاجیک اعتراف میکنن که پیش از جلب شدن به این گروه اصلا هنر لیژرانی را نداشتن و مجبور بودن مثل یک طفل از قدم اول حرکت در روی برف را یاد میگرفتن. درس لیژرانی را گروه مخصوص تیراندازی در موضع لیژرانی سفید دره آموخته است که در چند سال اخیر برقرار شده است. در مجموع به گروه ویژه لیژرانهای وزارت دفاع تا 100 سرباز شامل کرده خواهد شد. وزارت مدافع تاجیکستان میگوید تعینات مخصوص لیژرانی باید در اکثر نواحی کشور که قسمهای حربی وجود دارد براه مانده شود، زیرا 93% راه و پیراهای کوهی در فصل زمستان برای مدتی دراز پربرف باقی میمانند و به نظارت نیاز دارند.
صبح سحر مباتشان کردی، مرا دیدی و تو بهانه کردی.
عاشق مرا مرنجان، من بالو فر ندارم، نظر با
خبر ندارم که سحر موهات شانه کردی مرا دیدی و تو بهانه کردی صبحی سحر موهات شانه کردی مرا دیدی و تو بهانه کردی راست بگو چرا بهانه کردی راست بگو چرا بهانه کردی مرا دیوانه کردی مرا
مرا دیوانه کردی مرا دیوانه اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
دادگاه خوجند روز دویومی مرد به بررسی پرونده ماموری یک ساکن علیه تلویزیون محلی تنین شروع کرد. من معصوم محمد رجب در این باره از شهر خوجند گزارش می دهم. در جلسه اولی بررسی پرونده یک ساکن خوجند علیه تلویزیون محلی تنین، تنها جانب های زن دعواگر و مسئولان تلویزیون محلی تنین شرکت کردند و دادگاه گروه خبرنگاران را به تالار راه نداد. محبت جورایوه وکیل دفاع تلویزیون تنین بعد انجام جلسه دادگاهی گفت:
از جانب سود اومد و سودی گذارانده شد، بنابر همین نمایندهای واسطه اخبار عامه به سود در آوردن اجتناب نشد، برای آنکه اومد و سودی بود. به جانب خود فهمانده دادن هم حقوق و عهده داری باشند و اینچنین طلب کرده گرفتن تمام دلیل هایی که آنها دارند.
خانم جورایوه افزود دادگاه روزی مرافعه را تعیین خواهد کرد. یادرس می شوم گلناره امینو و ساکن شهر خوجند تلویزیون خصوصی تنین را برای در یک نمایشش پس زدن شان و شرف او و دادگاه کشیده 800 هزار سامانی معادل حدود 100 هزار دلار پاداشی ضرری معنوی طلب کرده است. او در شکایت خود به دادگاه نوشته است که شوهر سابقش در یک نمایش تلویزیون تنین با الفاظ بد درباره او سخن گفت و شان و شرفش را پس زد. این نمایش تلویزیون تنین تخمیناً 2 ماه پیش پخش شده است. دادگاه خوجند علیه شوهر سابق امینو قربان میرابیدوف و تلویزیون تنین با اتهام حفظ شان و شرف و اعتبار کاری پرونده ماموری باز کرده است. ولی گلناره امینو و وکیل دفاعش بعد انجام جلسه اولی دادگاهی نخواستند با خبرنگاران صحبت کنند. این در حالی است که تلویزیون تنین چند بار به خانم امینو به طریق شفاهی و خطی پیشنهاد کرده است که پاسخ و نظری خود را در نمایش دیگری این تلویزیون بیان کند، ولی از جانب او رد شده است. امینو در صحبت قبلیش با رادیوی آزادی این را تصدیق کرد، ولی افزود دعوایش را به طریق دادگاهی حل خواهد کرد. این برای بار اول در سالهای آخر دادگاه علیه یک تلویزیون محلی سغد با اتهام پس زدن شان و شرف یک شخص پرونده ماموری باز کرد. تلویزیون خصوصی تنین یکی از 8 تلویزیون محلی در شهر خوجند است که ماه ینوری سال 2014 و پخش نمایش های خود شروع کرده است. امواج این تلویزیون در مرکز ولایت سغد و اطراف آن پهن می شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیویی آزادی.
در جریان سفر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به تاجیکستان، یک سازشنامه میان وزارت شغل اهالی تاجیکستان، مهاجرت و مهنت و وزارت مهنت و حفظ اجتماعی فدراسیون روسیه به امضا رسید. این سند امکان می‌دهد که حقوق های شهروندان تاجیکستان که در روسیه کار و زندگی میکنند، فعالیت میکنند، از نگاه حقوقی حمایت شود. و به این مناسبت ما با سردار ریاست مناسبت های بین المللی و رابطه با جامعه این وزارت، عثمان علی لطیفی، هم صحبت میشویم و چند سوالی در رابطه از جزئیات این سند به هم در رابطه با مسائل دیگری وابسته به بود و باش مهاجران کاری تاجیکستان در روسیه سوال کنیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
سوال ابتدایی ما محترم لطیفی این است که این سازشنامه تا کجا واقعا زمینه همه جانبه حقوق های شهروندان تاجیکستان را در روسیه، اونهایی که البته به مهاجرت کاری رفتند و کار و زندگی میکنند و از این سو زندگی خودشون را تامین میکنند، میتواند حمایت کنند؟
تشکر برای سوالتون. باید قید کنم که سازشنامه مسکو در مدت دو سال این سازشنامه از لایحه سازشنامه از جانب فدراسیون روسیه گویم تهیه کرده شد و به طرف جمهوری تاجیکستان ارسال گردید و در نوبت خود وزارت اداره های داخلدار جمهوری تاجیکستان این سازشنامه را یعنی گویم که موافقه کردنده شد و بالاخره دیروز در هنگام سفر پرزیدنت فدراسیون روسیه به جمهوری تاجیکستان در دوره این سفر این سازشنامه به امضا رسانده شد.
ولی حالا این سازشنامه دیگر به دست آمد، اکنون باید قوه کاری بگیرد و دیگر مورد عمل قرار گیرد. اکنون چی به
این شرطنامه گوییم دو نقش کلیدی را اجرا می نماید. یکی از اون که از جانب وزارت محنت و حفظ اجتماعی فدراسیون روسیه با جانب وزارت محنت موجود و شورای اهالی جمهوری تاجیکستان درخواست اونها اوید به رویخط جایهای کاری خالی در فدراسیون روسیه به ما پیشنهاد کرده می شود و ما چطوری که می دونیم در نزد وزارت محنت موجود و شورای اهالی جمهوری تاجیکستان مؤسسه دولتی اگنتی با کار تامین کنی در خارجه که از مبلغ های بودجه دولتی مبلغ‌گذاری کرده می شود، این کارهای تشکیل یعنی آماده نمودن مهاجران در خود جمهوری تاجیکستان صورت می گیرد و در اساس درخواستی که از جانب فدراسیون روسیه به ما وارد گردیده است ما در اینجا مهاجران را تهیه نموده و آن طرف می فرستیم.
درست است. اما یک نکته دیگر، آیا یک مهاجری کاری که در روسیه حقوقش پایمال می شود یا بیکار می موند یا نفری که از تاجیکستان می رود به روسیه برای تامین کار و جای کار پیدا کردن، این سازشنامه همچون یک سند حقوقی به اون کمک کرده می تواند؟
بله، بجز این سازشنامه گفتن جایز است که ما همچنین سازشنامه بین حکومتی، یعنی که بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت فدراسیون روسیه از 16 اکتبر سال 2004 عمل می نماید که در دایره این سازشنامه نیز گروه های کاری کارشناسان ساحوی از طرف جمهوری تاجیکستان و از طرف گویم فدراسیون روسیه مشترکان فعالیت می نمایند و در دایره این سازشنامه بین حکومتی و سازشنامه اکنون که ساحوی البته همه حقوق مهاجران محنتی حمایت کرده می شوند و آنها کوشش می نماییم. بجز این سازشنامه ها ما چطور می دونیم نمایندگی وزارت محنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان اوید به مهاجرت در فدراسیون روسیه عمل می نماید، فعالیت می نماید.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
ببینید در ماده دوی همین سازشنامه صاحبی که شما حالا ذکر کردید، یعنی آمده است که همکاری بین طرف ها در سمت های زیرین عمل، یعنی تنظیم معیاری حقوقی در سایه محنت و شغل اهالی، بنقشه‌گیری و رشد ذخیره های محنتی، سیستم اطلاعاتی بازار محنت، سیاست فعال در بازار محنت، مساعدت نمودن به تنظیم مهاجرت محنتی شهروندان دولت های طرف ها یعنی تاجیکستان روسیه.
بله، چطوری که ما میتونیم بیشتر شهروندان جمهوری تاجیکستان زیاده از 90% شهروندان مهاجران محنتی شهروندان جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه محنت می نمایند، کار زندگی می نمایند. از این خاطر مبادله اطلاعات اوید به وضع طلبات بازار محنتی طرف ها، بیشتر اینجا ما بازار محنتی فدراسیون روسیه رو در نظر داریم، با ما خیلی هم مساعد می باشد. در اینجا قبلا ما با فدراسیون روسیه یعنی که در این سمت ما همکاری نداشتیم و اکنون از اون خاطر که
یعنی که وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اهالی فدراسیون روسیه این تطبیق کننده سیاست مهنت و شغل اهالی نیز می باشد، از این خاطر ما یعنی میگویم که این سمت ها در سمتی بز یعنی که چقرتر، یعنی که در سمتی پوینتر، در سمتی صحوی حل میگردد که این بشک این با منفیت شهروندان جمهوری تاجیکستان میباشد.
یک نکته دیگر، آیا در صورت پایمال شدن حقوق یک شهروند تاجیکستان، منظورم یک مهاجر کاری در روسیه یا در کدام از شهرهای روسیه، این وزارت میتواند که یعنی جوابگری تامین کردن حقوق شهروند تاجیکستان باشد؟ وزارت مهنت و شغل اهالی روسیه در نظر دارد.
وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اهالی فدراسیون روسیه این کار را به عهده گرفته نمیتواند، از آن خاطر که
امضا گذاشته است در اینجا.
خب در اینجا امضا گذاشته است، لیکن در اینجا گپ درباره وای چیزی که شما میگین اون نرفته است، برای که حقوق وای تو چه اندازه حقوق این دیگر ساختارهای دولتی نظارت میکنه.
ما در اینجا از گفتن این نیست که حقوق اون پایمال شده است، یعنی منظورم این که از جای کار محروم میشود یا اینکه کارده غیر قانونی از جای کار بیرون میکنه یا معاش نمیتیه. در این حالت ها
ما نمایندگی چطور که در بلوغ قید کرده گذاشتم، ما نمایندگی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان رو اوید به مهاجرت در فدراسیون روسیه داریم که اون در باره حفظ و حمایه حقوق شهروندان جمهوری تاجیکستان اونها در اونجا تلاش میورزند.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
به طور رسمی چقدر مهاجرای کاری تاجیکستان در روسیه کار و زندگی میکنن با کارها مشغول هستن؟
ما نزدیک 600 هزار. اینجا اکنون گپ در سر اون هست که مهاجران مهنتی جمهوری تاجیکستان برای انجام دادن فعالیت موقتی مهنتی به فدراسیون روسیه سفر می‌نمایند. یک وقتی هست که تعداد اونها بالا میرود، یک زمانی هست تعداد اونها پایین میاد. چطور ما میتونیم وقتی که فصل تابستان گرما میبیاد بسیاری مهاجران به فدراسیون روسیه میروند، وقتی که فصل سرما میاد اونها که برگشته به وطن ها به نزد اهل های خود برگشته میبیان. برای همین این خیلی شماره دقیق که گفته شده همش البته دقیق نیستند، جوری که یک پست و بالای هست.
چون که من این سوال برام دادم که بعضی از سازمان های غیر دولتی غیر حکومتی مسائل مهاجرت در روسیه و اینجا فعالیت میکنن، میگن که گویا در شهر و نواحی و ولایت های روسیه بیش از میلیون شهروندان تاجیکستان به کار و زندگی مشغول هستند. یک مسئله دیگر، دیروز وینی سروزیر روسیه ایگر شوالوف هم گفته بود که در مسئله مهاجران کاری تاجیکستان در روسیه، اونهایی که قانون شکنی جدی نکردن امکان دارد که اونها دوباره اینهایی که به تاجیکستان اومدن و باید برگردن رمان و اونهایی که از قلمرو روسیه بیرون شدن و منتظر دوباره برگشتن به روسیه هستن، یعنی امکان دارد سبکی پیش بیاد. و در همین حال بعضی از سازمان ها گفتن که تقریبا 270 هزار شهروندان تاجیکستان که در این چند سال اخیر اونها بیرون موندن و از قلمرو روسیه بیرون کرده شدن، اخراج کرده شدن، امکان دارد که دوباره برگردن. در این مسئله آیا وزارت شغل اهالی تاجیکستان با تکیه به این سند صاحبی که به امضا رسید کمک و مساعده خواهد کرد یا نه؟
البته هر یک سازشنامه، هر یک یادداشت تفاهم، هر یک گویم سند حقوقی معیاری که بین طرف ها در سطح بین المللی به امضا رسانده می شود، البته اون به نفع هر دو طرف هست. مهاجران مهنتی که وارد گردنشون به فدراسیون روسیه یعنی گویم محدود کرده شده بود و بعضی حالات ها بودن که مثال از جانب خود مهاجر مهنتی همه حجت هایش مثل درست باشند، هم بعضی باشد که راهش یعنی که برگشتش منگردیده بود. برای بررسی چنین پنج کاتگوری، یعنی که یکم این دانشجویان بودند، دوم اون نفرانی که بیمار هستند در فدراسیون روسیه مولجه می نمایند خود را، سوم این افرادی است که در اونجا اویلادور هستند و دیگر کاتگوری این شهروندانی هستند که یکون ملک در اونجا دارند و آمدند به جمهوری تاجیکستان و برگشته رفتن نمی توانند. برای انا همین کاتگوری مهاجران رو بررسی نمودن، به جلسه کمیسیون مشترک تاسیس داده شده است در اساس
ما خبر داریم، ولی نتیجه همون محمود شد، آیا یگان دانشجو برگشت و رفت؟
بله بله، این هر روز گوییم که چندی نفر مهاجران مراجعه می نمایند به ساختارهای ما در منطقه ها، از اون جلو به خدمات مهاجرت و خودی وزارت، و ما در اساس طبق ترتیب مقرر گردیده که ما یک چیزی قید کردن لازم است که ما نمایندگی وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه رو در جمهوری تاجیکستان داریم که اون مربوط به آن همین تطبیق آن همین نمود کاتگوری های مهاجران مهنتی می باشد که ما در اینجا عریضه ها همه مواد های لازمه رو در اینجا جمع بس میکنیم، ما اونها رو طبق ترتیب مقرر کرده به اون طرف پیشنهاد می نماییم، اونها باشد به جانب فدراسیون روسیه میفرستند، در اونجا در مدت یک ماه بعضی می شود تا دو ماه اونها رو بررسی میکنند، در حالت مثبت حل گردیدن اونها به ما روی خط مهاجران رو پیشنهاد می نمایند و ما اونها رو و یعنی که راه وایو باز کرده می شود. اگر خطا نکنم زیاده از 4000 علاقه نفر راه اونها باز کرده اونها شد در دوام یک نیم سال دو سال،
یعنی اونهایی که آماده بودند و
نمیتونستن رفتن
برای دانشجو سری وقت
دانش، نه تنها دانشجویان، اینجا شهروندان بودن که مقصد هنگام آمدن اینجا زن و فرزندشون اونجا موند، خودشون آمدن یک برگشتن نتوانستن، خیلی کاتگوری 5 نمود کاتگوری که از قید کرده گذاشتم اینها البته بررسی کرده میشن و وزارت مهنت مجدد و شغل و جمهوری تاجیکستان در این سمت فعالانه با شریکان رشد همکاری می نماید. و
حال این سازشنامه هم که دیروز به امضا رسید در دست ما هست و که به قوه عمل در آمد، این هم میتونه در همین سمتی که شما گفتید مساعدت کند.
اکنون ما و از پس از اون که گروه های کاری را تأسیس دادیم، در اساس این ما نقشه چوره‌بینی ها و اید به تطبیق آن همین سازشنامه تهیه میکنیم و ما اگر بندهایی که ما ضرور میدونیم و به مقررات این سازشنامه جوابگو هستند، ما آنها را در نقشه چوره‌بینی های مشترک وارد مینماییم. این لایحه نقشه چوره‌بینی های مشترک را که ما تهیه کردیم و جانب فدراسیون روسیه میفرستیم، اون رو بررسی میکنند و از دو طرف از جانب جمهوری تاجیکستان با امضای محترم وزیر مهنت مجدد و شغل اعلی جمهوری تاجیکستان تصدیق کرده میشود، از جانب فدراسیون روسیه باشد با از جانب وزیر مهنت و حفظ اجتماعی فدراسیون روسیه با امضا رسانیده میشود و در اساس اون گروه کاری دائر به هر یک بند نقشه چوره‌بینی ها کار خود را به راه می اندازد که البته ما همه اون چیزی که در مقرراتی که در سازشنامه آمده است، ما البته هر یک پهلوهای این رو در اون کوشش می نماییم که جای نماییم و اون رو به طور باید و شاید این سازشنامه رو تطبیق نماییم که به منفعت بگذار هر دو طرف رو باشه.
محترم عثمان علی لطیفی، به شما تشکر زیاد که برای این صحبت های آزاد و باز که به همه سوال های ما پاسخ دادید و امیدوار هستیم که این مسئله به طور مثبت و در پیشرفت این ساحه و در مسئله حقوق و بود و باش شرمنده تویسون در روسیه مساعدت کند. سلامت باشه.
رحمت.
گر جهنم ساختم فردوس هم می‌سازم من، گر جهنم ساختم فردوس هم می‌سازم من، ای وطن می‌سازم من، آخر خودم می‌سازم من، ای وطن می‌سازم من، آخر خودم می‌سازم من، گر جهنم ساختم فردوس هم می‌سازم من، گر جهنم ساختم فردوس هم می‌سازم من، ای وطن می‌سازم من، آخر خودم می‌سازم من، ای وطن می‌سازم من، آخر خودم می‌سازم من.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
قرض 14 روزه بانک ملی به بانک های تجارتی، اقدام نو بانک ملی در دادن قرض های کوتاه مدت و بانک ها چی می دهد؟ در تاجیکستان اکثریت ترمینال های پرداخت های فوری از کار باز ماندند. این چی پیامدی خواهد داشت؟
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم محمد وفا رضازاده خواهیم شنید.
تاج کرامبانک و فانان بانک، دو بانکی در گذشته دوچاری مشکل، بسته شدند. قرار بانک ملی تاجیکستان در این باره روز اخیری هفته گذشته صادر، ولی تا کنون سبب های رسمیش اعلان نگردیده است. تنها مقام ها در بیانیه رسمی گفتند که این تصمیم از طرف ریاست بانک ملی تاجیکستان بر اساس سبب های اساسناک گرفته شده است. مسئولان بانک ملی گفتند اجازت نامه هر دو بانک برای انجام عملیات بانکی بازخوانده شده، جنبه های دیگری فعالیت آنها آموخته و بررسی می شود. بانک ملی تاجیکستان می گوید قسمتی از مبلغ های امانتگذاران دو بانک مجوزشان بازخوان شده، فانان بانک و تاجیک فرام بانک، از حساب خزینه سقوطه امانت های شخصان واقعی بازپس داده می شود. موجوده حسنوا مسئول دفتر مطبوعات بانک ملی در صحبت با رادیوی آزادی گفت پسنداز شخصان واقعی یعنی مشتریان این دو بانک که تا 17500 تومانی باشد از حساب خزینه سقوطه پسندازها پرداخت می شود. در صورتی از این زیاد بودن مقدار پسنداز، باقی مانده مبلغ زمانی با فروش رفتن تمام اموال بانک پرداخت می‌کردند، گفت او. راه دوشنبه چناق، یگانه راه زمینی که مرکز کشور را به شمال پیوند می‌دهد، بعد از یک هفته ترمفرایی و مرگ سه کارمند شرکت IRS دوباره باز شد. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند که راه شب 24 فوریه برای روهای ماشین ها باز گردید، ولی از رانندگان خواسته شده است که تنظیم حرکت را رعایت کرده برای یکدیگر مشکل پیش نآورند. دلری عبدالله سخنگوی شرکت IRS به رادیوی آزادی گفت در حال حاضر حرکت تنها از سمت شمال به پایتخت امکان پذیر شده است. در یک هفته گذشته به دلیل وارد نشدن مال و محصولات و سوزشواری از خدمت شمال، وضع نرخ نوا در بازارهای پایتخت به هم خورده بود. از جمله نرخ کارتاش که در بازارهای دوشنبه بالا رفته، سوزشواری، بنزین و گاز مایع کمچین گردید. حتی روز 24 فوریه در بیشتری از نقطه های سوزشواری شهر دوشنبه نوشتجات بنزین و گاز نیست نصب کرده بودند. راه دوشنبه چناق از شاهرگ های نقلیاتی تاجیکستان به شمار می روند، چون پایتخت کشور را با شمال آن می پیماند. ازبکستان گفت که پروازها از تاشکند و پایتخت تاجیکستان دوشنبه ماه اپریل آغاز می شوند. این پروازها که قرار از پایتخت دو کشور را برای توقف 25 ساله با هم بپیوندند، روز 4 اپریل از سر گرفته می شوند و پروازها را هفته دو مراتبه ایربوس A320 انجام می دهند. در این باره شرکت هوانوردی ازبکستان هوایولاری خبر داده است. دفعتا معلوم نشده است که وقتی پرواز شرکت سامان ایر تاجیکستان کدام خواهد بود. پرواز سامان ایر از دوشنبه به تاشکند دو دفعه و گفته مقامات ازبکستان به علت آماده نبودن سرنهای جانب تاجیکستان لغو شد. به دنبال بعضی مقامدارهای شرکت از وظیفه سبکدو شدند. از سال 1992 به این طرف در بین دو کشور پروازهای ملکی صورت نگرفتند.
محمد وفا رضازاده بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده برنامه دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. شروع از اول هفته روان بیشتر ترمینال های پرداخت پول تلفن فعالیت خود را قطع کردند. این وضع ساکنان را در پرداخت پول تلفن موبیل و دیگر خدمت رسانی ها به مشکل دوچار کرد. اما مسئولان این شرکت ها میگویند در حل این مشکل تلاش میکنند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم فرزان محمدی.
نوبت های طولانی مشتریان سرگردان و کارمندان عصبانی مرکز های خدمت رسانی شرکت های مبیلی در دوشنبه. این وضع پیامد قطعی کار بیشتر از 90% ترمینال های پرداخت پول تلفن در تاجیکستان است. وضعی که از دو روز پیش مشاهده می شد و امروز 28 فوریه بدتر شد. برعکس روزهای پیشین 10 نفر در مرکز های خدمت رسانی شرکت های تلفنی و یا 3-4 ترمینالی پرداخت حق پول تلفن نوبت می پاییدند و از همدیگر می پرسیدند که چرا ترمینال ها کار نمی کنند. علیشر یکی از آن مشتریان است که نیم ساعت در نزد یک مرکز خدمت رسانی شرکت تیسل منتظر بود و امید ندارد که نوبتش می رسد.
ما برای گذرانی اومده که من جدا حساب که بانکمات ها کنن کار نکردستن ما جا اومده و چرا در استودیم که با اشکال گذرانیم در نیم ساعت زیادتر می شود که ما در اینجا و چرا در استودیم برای شد فقط از شد گذرانیم.
خدایار یاروف جوان دیگری تاجیک از محله دیگر شهر به این مرکز آمده است تا به تلفنش پول گذراند و از آن عصبانی است که کسی سبب قطع کاری ترمینال ها را هم شرح نمی دهد.
برای تلفن زود زود پول میگذراندیم اما امروز بانکامات ها اولیت بر اومدن. ما زیادتر از پیوند استفاده می بردیم، از پرداخت توچکا تیجی استفاده می بردیم. ما مجبور می شویم که به همین کمپانی ها اومده از همونجا استفاده بریم. این برای ما تو وقت زیاد رو میگیرد. ندیو اینکه روح کیرو طلب میکند که ما از دیگر نوحیو که فیلال ها دورترک هستن موجه روح کیرو کرده و کمپانی اومده و مثلا مبلغ گذارونه.
صاحبان ترمینال ها میگن یک دستور خدمات ضد انحصاری سبب شد تا آنها کارو قطع کنند، زیرا دیگر نگاه داشتن ترمینال برایش زیان‌آور است. یک صاحبکار تاجیک که چند ترمینال در اختیار دارد روز 27 فوریه برای رادیو آزادی گفت قبلا ترمینال های پرداخت پول از چهار مشتری 3% حق میگرفتند ولی اکنون چنین اجازه را ندارند. قبلا اگر مشتری به تلفن خود از طریق ترمینال پول میگذراند 3% آن برای حق انتقال پول به حساب ترمینال میرفت. ما 4-5 روز بفایز کار کردیم ولی بفایز کار کردن نمی شود. ما برای اجاره برای نیروی برق کارگر پول می دهیم. اگر حق خدمت نگیریم از کجا پول می یابیم؟ گفت مصاحبه رادیو آزادی. مقامات می گویند عملکرد صاحبان ترمینال ها مخالف معیارها و دستورهای حکومت است که اجازه نمی دهند هنگام گذراندن مبلغ به توازن استفاده برندگان سیم کارت ها برای قبول پرداخت فایز ستانیده شود. آژانسی ضد انحصاری با نشر یک بیانیه گفت که گرفتن پول برای قبول پرداخت ها مخالف به طلبات ترتیب و طلبات پیوسته به شبکه علاقه برقی و خدمت‌رسانی وابسته به آن است که حکومت ماه اپریل سال 2016 قبول کرد. در بیانیه آژانسی آمده است اکثریت سوبیکت های خواجگیدار که به خدمت‌رسانی ترمینال های پرداخت پولی به اهالی مشغول می باشند طلبات را رعایت نمی کنند و هنگام گذراندن مبلغ با توازن استفاده برندگان سیم کارت تا 3% و بعضی مواردها تا 10% مبلغ می ستانند. به گفته صاحبان ترمینال ها مراجعت های آنها برای گرفتن حق خدمت نه از مشتریان بلکه از شرکت های مبیلی نتیجه نداده است و برای همین آنها ناچار کار را قطع کردند. اگر وضع همین حال دوام کند من قرضدار می شوم و پول اجاره ترمینال ها را 5 یا 6 ماه می پردازم و بعد به خانه می مانم. گفت یکی از صاحبان ترمینال ها که نخواست نامش افشا شود. مرزا رحیموف مدیر شرکت خصوصی پرداخت تیجه که با ترمینال ها کار میکنند روز 27 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که بیشتر از شریکان تجارتیش به دلیل زیان آور شدن فعالیت از قبول پول مشتریان خودداری کردند. به گفته او نیم سال گفتگو برای حل کردن مسئله نتیجه نداد و وضع تا به اینجا رسید.
شرکت ما تقریبا 80% که ترمینال قبول پرداخت کار میکنند از صاحب کاری انفرادی است. ما با همچون با شرطنامه کتشان وصل کرده شده استیم. پیش صاحب کاری انفرادی از مشتری بعد پول گذراندن حق خدمت 3% گرفته میشد، یعنی همین رومان کردگی هستند. عموما با بغرض پول گذرانی ما از شرکت های موبیلی یعنی مکافات پول میگرفتیم، نه که اوقا گران نیست. ما با صاحب کاری انفرادی ها همش رو خوردم، گفتن که از سبب که از 3% رو حق خدمتی که گرفته میشد حاضی من شدگی است و ما غیر امکان است کار رو دوام کردن. همین روز ما با شرکت های موبیلی و خوردم که در روزای نزدیک حوران چورای رون دیده می برایم.
شرکت های موبیلی وضعی به عمل آمده را شرح ندادند ولی به گفته میرزا رحیموف آنها با مسئولان این شرکت گفتگو داشتند و آنها رضایت دادند که در عوض جمع‌آوری پرداخت ها پاداش برای کار به ترمینال ها را زیادتر میکنند تا خراجاتشان جبران شود. تا دیروز در تاجیکستان تقریبا 4000 ترمینال فعال بود که برای پرداخت پول تلفن، پول خدمت کمونالی و همچنین جریمه ها برای رعایت نکردن قاعده های را استفاده میشدند. حالا تنها ترمینال های پولگیری شرکت های قیوی و بانک اسخات کار میکنند و تمام. حالا معلوم نیست که کی همه آنها دیگر باره به کار شروع میکنند.
این برنامه دنیای اقتصاد رادیو آزادی است و ما آن را با موضوع های دیگر ادامه می دهیم. بانکی ملی تاجیکستان اخیراً تصمیم گرفت که به بانک‌های تجارتی کشور به مهلت کوتاه از 14 تا 28 روز قرض بدهد. معیار بهره این گونه قرض‌ها فایزی بستنویل و علاوه 2% معین شده است. بانک ملی در شرح این تصمیمش گفت هدف اساسی این اقدام این کمک به بانک‌ها و تقویت دادن پرداخت پذیری آنها می باشد. در این رابطه صحبت داشتیم با سید اسمان رحمتف، معاون رئیس انجمن بانک‌های تجارتی تاجیکستان، و نخست از او پرسیدیم که این اقدام بانک ملی به بانک‌های تجارتی چی می‌دهد.
این قرار دوم است. قرار یکم 31 ژانویه برآمدگی بود، اورنایت نام دارد، یعنی یک شبانه روز اگر به زبان تاجیکی ترجمه کنیم. اونجا گفتگی بود که همون معیار بستنویل، یعنی معیار بستنویل همون ستفکه که در فینانسیر رو نمیگن از طرف بانک ملی وای میشود، از 11 تا 12.5% شد. 12.5% شد. اونجا اگر شبانه روز باشد 4% ایلوه میکنند. من این دویم قرار همین که از 14 تا 28 روز 4% نه 2% ایلوه میکنه. میگه 2% این معنی اون رو نداره که 2% 12.5 بود 2% دیگه همراه میکنه 14.5% میشود. بعضی حالات میشه که بانک همون چیز با ضرورت داره. تجربه بین المللی است. این نه ما با جوری شده است، لیکن در تمام دنیا همین چیز هست.
حالا بسیاری از امانتگذاران و مشتریان از بسته شدن دو بانک، تاج پرام بانک و فانون بانک، در تشویشند. آیا کفالت وجود دارد که مشتریان امانت های خود را باز پس بگیرند؟
بازی اون دوره ای وی سال 95-94 نیست. اوستا گردوندن میتیان. هیچی نشد، همون بینا و آشیانه و اشیا و چی که دارن اکتیواش رو میفروشن و دیگر فرض کردیم که دیگر دادو گرفت نمیشه. وقتی که قرار سود بر ما در برای انمون برهمدهی لیکویداسیا دیگر عملیات برده نمیتونه. نه عملیات هلی از همین از روز جمعه وجه برده نتونستن، یعنی دادو گرفت نمیشه. فقط اون چیزی که هست همون را جمع میکنن، حساب کتاب میکنن. فقط یک وای هست که موافق همون قانون و معیارهایی که در تاجیکستان وجود دارد پرداخت های اولین درجه است، یعنی بیجت و دیگر دیگر رو میفرم با دوستاست همه یا زینه با زینه ترسیم کرده میتیم.
شما سببی اصلی یکی پای دیگر دوچار بحران شده این بانک ها رو در چی میبینید؟
امین ما فقط یک طرف وای میکنیم چیوه پولی ما رو گردونده نداد، از چیوه که اون طرفش رو حساب نمیکنه که چیوه وای مادا قرض گرفت گرخته رسیه را وای اکای کلونیش پول مونده است، دادرش پول گرفته قرض کرده بیزنس کرده است، بیزنس نشده گرفته رفته است، خونش میری میگه که نیست شوارم ولی در روسیه یابید. همین خیلی که در تاجیک سودی رود، همین مثلا در اگراینیس بانک شدگی، در فانون شدگی، در تاجکروم شدگی، یکی اینو با کمتر زیادتر شدگی اونو با فرق کردیم گردوندن. بعضی چیزش ممکن است در بعضی وقت بعضی حالات هایی می شود که گرفتگی و بیزنس کردگی رفتگی ایران گیجوزی و بیزنسش نشدگی تمام انا می گرد اینمی خونه من خونه وی پیش فرق کردیم 100,000 بود خودی 20,000 شدگی 80,000 دشت اگریو بی حالات هایی که من همچون شخصی که نه طرف این می گرم نه طرف وی.
تشکر برای صحبت. اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله شروف، مجری و تهیه کننده برنامه، با ارزوی روز و روزگار خوش شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان و منطقه را من عبدالله اشرف تقدیم میکنم. وزارت عدلیه آمریکا روز 3 مارس گفت که دادستان کل جف سیشنز تماس سال گذشته خود را با سفیر روسیه در واشنگتن در عرفه کارزار انتخابات به طور خطی شرح میدهد. به قول مسئولان این نهاد، دادستان کل روز 6 مارس در کمیته دادگستری سنت آمریکا نیز به سوال دموکرات ها در باره دیدار او با سرگی کیسلیاک پاسخ خواهد داد. جف سیشنز روز 2 مارس گفته بود او 2 ماه قبل از برگزاری انتخابات با سفیر کیسلیاک در دفتر خود 2 ملاقات کرده است. اینچنین ماه ایولی سال گذشته در همایش ملی جمهوری خواهان با سفیر روسیه دیدار داشته است، ولی موضوع صحبتش را آشکار نکرد. کمیته حزب دموکرات گفته است جوابهای سیشنز در جلسه آخرین ناپورا بود، سوالهای مهم به جواب ماندند، ولی رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و کرملین اتهامی دموکرات ها را رد کردند. ترامپ سیشنز را مردی صادق نامیده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خبرنگاری بازداشت شده دنیز یوسل را جاسوسی آلمان خوانده است. دنیز یوسل خبرنگاری آلمانی نخستین ژورنالیست غربی است که بعد از تبادلات نافرجام سال گذشته در ترکیه با اتهامی دست داشتن در آن بازداشت شده است. این خبرنگار دارای شهروندی آلمان و ترکیه روز 27 فوریه از طرف مقام‌های ترکیه دستگیر شد. انکارا برای علاوه آنکه دنیز را به جاسوسی متهم کرد، او را همچنان به تبلیغات به نفع فتح الله گولن روحانی ترکی متهم به تشکیل کودتای سال گذشته عیبدار نمود. اعتراضگران در سرتاسر آلمان به حمایت از دنیز یوسل راهپیمایی کرده خواستار رهایی هرچی زودتری آن شدند. گزارش های اداره استخباراتی آمریکا گفته است ایران برای خریدن موشک های ضد کشتی و خریدن سلاح های دیگر با روسیه مذاکره میکند. این در حالی است که قرار سازمان ملل متحد در مورد منع فروختن اسلحه به ایران سال 2020 به پایان میرسد. گزارش دفتر نیروهای دریایی آمریکا که روز 3 مارس نشر شد میگوید قرار است ایران کشتی های جنگی، زیری آبی و موشک های ضد کشتی بخرد، در حالی که این تحریم در سازشنامه هسته ای ایران با ابرقدرت های جهان از سوی سازمان ملل شده است. در این گزارش آمده است که با پایان رسیدن ممنوعیت به ایران اجازه می‌دهد دنبال به دست آوردن مالهای خارجی که برای سالها دست نارس بود برود. در این گزارش گفته شده است بیشتر اسلحه‌ها در تهران ساخت ایرانند و از جهت صفت و کار از اسلحه‌های ساخت روسیه، چین و کشورهای غربی پست می‌باشند. بعضی زندگی داوطلبان زیارت خانه خدا در تاجیکستان سنجیده خواهد شد. این نکته روز 3 مارس در نشست کمیسیون آمادگی به حج 2017 در دوشنبه صدا داده است. مقامات گفتند که سنجش وضع شرایط خانواده طلبگران حج را نمایندگان کمیته دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی و حکومت های محلی انجام می دهند. اینچنین در این نشست گفته شده است رعایت سن زائران و حج تکراری تحت نظارت گرفته می شود. حالا شهروندان تا 35 ساله تاجیکستان از حق سفر به کعبه محرومند. موسم حج فرضی امسال ظاهرا به آخر ماه آگوست راست می آید. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از استفاده سلاح کیمیاوی در غرب موصل، دومین شهر بزرگ عراق که سال 2014 باز تحت اطاعت جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی است خبر داد. در 2 روز اخیر 7 نفر با علامت‌های تاثیر سلاح کیمیاوی به بیمارستان موصل مراجعه کردند. این نخستین حادثه ثبت شده استفاده از سلاح کیمیاوی از زمان مبارزه برای بازپس گرفتن موصل از دست جنگجویان گروه خودخوانده دولت اسلامی است. موصل سال 2014 از طرف جنگجویان این گروه تصرف شده، عملیات نیروهای عراقی برای بازپس گرفتن آن ماه اکتبر سال گذشته شروع شد. نیروهای دولتی عراق با یاری ائتلاف تحت رهبری آمریکا تا کنون توانستند قسمت شرقی موصل و فرودگاه را از جنگجویان پاک کنند. حالا درگیری در قسمت غربی آن ادامه دارد. قبلا گفته شده بود که در چند مورد در درگیری‌های سوریه نیز از سلاح کیمیاوی استفاده شده است. و المر ممدیاروف وزیر امور خارجه آذربایجان روز 7 مارس با سفر 2 روزه به مسکو خواهد رفت. وزارت امور خارجه آذربایجان در اعلامیه رسمی گفت که ممدیاروف در جریان این سفر با همتای روسش سرگی لاوروف و معاون رئیس شورای فدراسیون ایلیاس اومخانوف ملاقات میکند. انتظار میرود ممدیاروف در دیدار با لاوروف بیشتر روی درگیری نیروهای آذربایجان با جدایی طلبان رو به ارمنستان در منطقه قره‌باغ کوهی تمرکز کند. در نتیجه این درگیری ها روز 25 فوریه 5 سرباز آذری و روز 1 مارس 1 جنگی جدایی طلب کشته شدند.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
در جریان دیدار ولادیمیر پوتین از تاجیکستان روز 27 فوریه میان اکادمی علوم تاجیکستان و شرکت دولتی روساتوم روسیه در مورد استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای سند همکاری امضا شد. در حالی که جزئیات این همکاری ها اعلام نشده است، رسانه‌های روسیه با کمک روساتوم در بازسازی راکتور هسته‌ای آرگوس در کنار شهر دوشنبه اشاره کردند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. با گفته مسئولان اکادمی علوم تاجیکستان، این نخستین سند است که زمینه حقوقی را برای همکاری‌های روسیه و تاجیکستان در سمت انرژی اتمی هموار کرده و راه را برای شرکت متخصصان روس در بنیاد و بازسازی انشاءات هسته‌ای از جمله راکتور هسته‌ای آرگوس تاجیکستان باز خواهد کرد. ساختمان این راکتور در نیمه دوم سال 1980 شروع شده و با دنبال جنگ داخلی در تاجیکستان در دهه 1992 کارهای ساختمانی در این پروژه مهم متوقف شد. بر اساس برنامه دولتی تاجیکستان که 2 نوامبر سال 2015 از جانب امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور امضا شده است، این راکتور باید تا سال 2020 مورد استفاده قرار گیرد. مسئولان اکادمی علوم تاجیکستان میگویند 31 تجهیزات راکتور کنسرواسیا و حفظ شده و برای بازسازی راکتور 35 میلیون دلار لازم است. مسئولان پژوهشگاه فیزیک و تکنیکی اکادمی علوم تاجیکستان میگویند امکان دارد راکتور مذکور در بخش‌های تیپ گیالوگیا و کشاورزی با ثمر استفاده شود، از جمله توسط نورهای نیترونی و ایزوتوپ‌های حاصل شده از این نورها. همه ذخیره‌های معدنیه که در قاره قلمرو تاجیکستان محفوظ هستند تشخیص و ترکیب این معدن‌ها از جمله وجود طلا، نقره یا معدن مینرال‌های دیگر مشخصا معلوم شود. در بخش طب نیز برای تشخیص و تداوی بیماری‌های سرطان به پزشکان یاری می‌رساند. طبق سازشنامه استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی، کارشناسان روس در کارهای ساختمان راکتور جلب شده اشیای خام اورانی غنی شده 20% نیز از روسیه به تاجیکستان وارد خواهد شد. چون این راکتور ساخت روسیه است، این نوی سوخت و تجهیزات دیگر ضروری را امکان دارد تاجیکستان از روسیه وارد کند. الهام میرسعیدوف رئیس اگنتی امنیت یادرویی و رادیاسیونی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت متخصصان بخش هسته‌ای روسیه در بی‌ضررگردانی پرتاوگاه‌های هسته‌ای در شمال تاجیکستان شرکت خواهند کرد و گفت
پرتاوگاه‌هایی که در شمال واقع هم برای رویپوش کردن این پرتاوگاه‌ها تحت یعنی سازشنامه مذکور هم کارهای معین سر می‌شوند، لایه‌های معین بین تاجیکستان و روسیه هم را رویپوش می‌کنند، قطعی تکنولوژی معین شده که استانداردهای بین‌المللی موافق است.
ضمناً 4 سال قبل با توصیه کمیسی استفاده صلح‌آمیز انرژی اتمی اتحاد دولت‌های مستقل، شرکت دولتی روساتوم یک برنامه 6 ساله پوشاندنی قبط بالایی پرتاوگاه‌های تباشر تاجیکستان و پرتاوگاه‌های کجیسای و منقشری قرغیزستان را تهیه کرده بود که هزینه این برنامه 40 میلیون دلار آمریکایی بوده و 57% آن از بودجه روسیه پرداخت خواهد شد. عبدالجبار سلاموف کارشناس مسائل هسته‌ای تاجیکستان میگوید در چارچوب این برنامه اساسی کنونی اقتصادی تکنیکی بی‌ضررگردانی پرتاوگاه‌های رادیواکتیو در شمال تاجیکستان تهیه شده و سال آینده کارهای روپوشکنی پرتاوگاه‌های باز در بستان، دهمای، استقلال و ادرسمان آغاز می‌یابد.
از طرف ما این برنامه زیر نظارت وزارت صنعت و تکنولوژی های نو رفته ایستاده است. در شمال تاجیکستان یک قسمی همون پرتاوگاه کشاده باید که روپوش کرده شد. کمیسیه اروپا اونها هم مال پروگرام اونها هم عملی شده است.
سال 2015 با مساعدت مگاتی اگنتی بین‌المللی انرژی هسته‌ای اتحادیه اروپا برای بی‌ضررگردانی پرتاوگاه های رادیواکتیو در شمال تاجیکستان 7 میلیون یورو جدا کرد که این مبلغ در منطقه دهمای، استقلال و بستان مصرف خواهد شد. بنا به معلومات رسمی پرتاوگاه های رادیاسیونی دهمای از بزرگترین پرتاوگاه های باز در آسیای مرکزی بوده، در آن حدودی 36 میلیون تن پرتاوی دارای مواد رادیواکتیو در مساحت بیش از 80 هکتار خوابیده است. تاجیکستان در زمان شوروی مکان تولید اورانیوم خام برای ساختن نخستین بمب اتمی شوروی بود. تا آخرهای سالهای 90 عصر گذشته در اینجا نه تنها اوران استخراج شده در تاجیکستان، بلکه معدن اوران وارداتی از جماهیر همسایه ازبکستان قزاقستان نیز کارکرد می شد. کمیسی اقتصادی سازمان ملل متحد در امور اروپا می گوید با پرتابگاه های دارای حدود 55 میلیون تن زباله رادیواکتیو در شمال تاجیکستان که از زمان شوروی به میراث مانده است تا هنوز از نگاه امنیتی با طور کامل رسیدگی نشده است. بنا به اطلاع اگنتی امنیتی هسته‌ای و مواد ریاکتیو تاجیکستان برای روپوش و بی ضرر گردانی پرتاوگاه ها در شمال کشور حدود 70 میلیون یورو ضرور است و انجام این کار بدون کمک های مالی سازمان های بین المللی دشوار خواهد بود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
قناعت یکی از پنج برادران مکملف ها که با جرم عضویت در گروه عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان عیبدار شدند، روزی دویم مرد در مؤسسه اصلاحی رقم یک وزارت عدلیه در دوشنبه درگذشته است. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. قناعت مکملف همراه با برادر دیگرش میرزا مکملف راننده عبدالحلیم نظرزاده تابستان سال گذشته در روسیه بازداشت و به تاجیکستان استرداد شده بود. مقامات گفتند این دو برادر پس از آشوب حاجی حلیم بر روسیه فرار کردند. دادگاه شهر دوشنبه آخر سال گذشته قناعت مکملف را با اتهام عضویت در گروه حاجی حلیم و فرار از جوابگری برای 10 سال روانه زندان کرد. مقامات 3 برادر دیگری او را برای پنهان کردن 2 تپانچه حاجی حلیم به مهلت‌های گوناگون روانه زندان نمود. مقامات رسمی تاکنون سببهای مرگ قناعت مکملف را آشکار نکردند، اما زبیده مکملف و خواهر قناعت روزی دویم مرد به رادیو زودی گفت برادرش گرفتار بیماری سیل بود و همچنان از درد گپتید رنج می برد. او گفت از زمان بازداشت تا لحظه مردنش او را به نزدیکانش نشان ندادند. خانم زبیده افسود:
نشان ندادند مولا بدر از پلک بچه همه مون مرد آزاده کردند. بجای هنوز مردش بزرگ دادن مورا و جنگ جنجال برای خیلی دادن مورا مردش همینجا مرخونه مورا نکنه یا گفت همون بگره بینیم به همون دیدن از دیاد شکل یا بوری گمش میزه ولی تخت
بگیم. قناعت مکملف سالهای طولانی در روسیه به سر برده همسر روس داشته است. او به فرزند بوده یک نفر را به فرزندخوانی قبول کرده بزرگ کرده است. حالا 4 برادر دیگر از خانواده مکملف ها در زندان قرار دارند. میرزا مکملف 43 ساله را مقامات راننده شخصی عبدالحلیم نظرزاده معرفی میکنند و میگویند که او برادران خود را شامل گروه جنرالی آشوبگر کرده است. نجم‌الدین مکملف یکی از این برادران در گذشته راننده صاحبکار زندانی زید سعیدوف بوده است. صبح 4 سپتامبر سال 2015 با شعبه کارهای داخلی وحدت و پاسگاه کارمندان پلیس در گردش فرودگاه دوشنبه حمله صورت گرفت. مقامات این حمله را کاری دستی عبدالحلیم نظرزاده دانستند که تا آن روز معاون وزیر دفاع تاجیکستان بود. عملیات علیه این گروه در دره رامی 12 روز دوام کرد که در پی آن 14 تن از کارمندان مقامات انتظامی و نزدیک به 30 تن از اعضای این گروه کشته شد. در پی از بین بردن گروه عبدالحلیم نظرزاده مقامات تاجیکستان حزب مخالف نهضت اسلامی را بر رهبری این تلاش شورش عیبدار کردند و فعالیت این نیز با قرار دادگاه عالی تاجیکستان از 29 سپتامبر سال 2015 رسما منع کرده شد. دادستان کلی تاجیکستان اعلام کرد که نظرزاده یک گروه بیش از 300 نفری تأسیس داده قصد تبادلات دولتی داشته است. طبق اطلاع رسمی ده ها عضو گروه حاجی حلیم بازداشت و زندانی شدند.
آزادی.org وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی.org وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
چند نفر از گروه تروریستی در زیر برف خندق درست کرده با روشن کردن شمع در داخل خندق ها منتظر فرارسیدن صبح هستند و قصد دارند وارد قلمرو نواحی مرزی بدخشان شوند. در همین لحظه گروه مسلح تعینات مخصوص لژرانی وزارت دفاع آنها را در شرایط سنگین کوهستان پربرف آشکار نموده بازداشت میکنند. چون این بود روایت یک مشق نظامی نیروهای وزارت دفاع که اخیراً در منطقه کوهی درواز در 280 کیلومتری شرق دوشنبه شنبه از جانب جزء تام لیژرانی انجام شد. من میرزا نبی خالقزاد موضوع مذکور را برای شما بینندگان عزیز ارائه خواهم کرد. مشق نظامی گروه 50 نفره سربازان لیژران تلاش است برای صیقل دادن ملکه مبارزه با گروه های مسلح تروریستی در خاک تاجیکستان که سالهای اخیر به تهدید واقعی تبدیل شده است. مرز 1400 کیلومتری تاجیکستان و افغانستان از نظر عبور احتمالی گروه‌های مسلح مخالف دولت از جمله طالبان و هم گروه دولت اسلامی همیشه مورد نگرانی و توجه است. روز 27 فوریه این موضوع در ملاقات پرزیدنتان تاجیکستان و روسیه امام‌علی رحمان و ولادیمیر پوتین در دوشنبه هم مطرح شد و پوتین گفت مسکو نیز از ناامنی‌های احتمالی مرز افغانستان و تاجیکستان نگران است و برای کمک به تاجیکستان در صورت ضرورت پایگاه 201 روسیه نیز سفربر خواهد شد. کارشناسان نظامی میگویند با وجود جنگ دیده و تجربه دار بودن ارتش تاجیکستان، توانمندی های آن و هم تامینات این نیروها با سلاح و مهمات نظامی ضعیف است. وزارت دفاع تاجیکستان میگوید ناحیه درباز از منطقه های استراتژی به شمار رفته و در خط مرز با افغانستان قرار دارد. پلکوونیک فریدون محمد علی زاده گفت مقامات از نتیجه های این مشق ها قناعتمند هستند. وی میگوید جریان عملیات مذکور نشان داد که سربازان تعینات مخصوص لژرانی در نسبت سالهای پیشین بهتر و خوبتر از عهده اجرای وظیفه برآمدند.
پیشگیری و دایر نمودن عملیات علیه همه گونه تهدید خطر و گروه های مسلحی که احتمالاً پناه میبرند در شرایط کوهستان و یا اینکه مثلا احتمالی که عبور کردن و یا که عملهای غرضناک خود را که جاری کردن است، همین گروه با طرز و اصول های گوناگون عملیاتی گسترده خود را دایر میکنند. هر یک سرباز ترتیب انتخاب با این گروه دارد، چون که سربازی که پیش از همه دست و بازوان پرقوت، خیلی هوشیار و زیرک، همزمان از لحاظ قد و بست پرقوت باید باشد تا اینکه از استفاده تمامی لوازمات جنگی برآمده تواند.
اما نورعلی‌شاه نظروف ژنرال مرزبانی مستعفی تاجیکستان میگوید در نسبت 10 سال پیش وضع قسمای حربی و جزء تامهای نیروهای مسلح تاجیکستان بهبود یافته است، ولی هنوزم کمبودی اصلی آنها نارسایی افسران کسبی است و باید کادرهای تربیت دیده پروفسیونالی جلب کرده شود.
البته بی مشکلی نمیشه، اگر کماندانای خوب باشد، اما اگر مثلا اختصاصمند باشد، پروفسیونال باشد، انشاءالله که از اوده و از اوده شد میبروید. اگر گروپ ها خیلی مثال اینا بتر بنت ندارد، باید که یکتایی بنت نداشتن با خوب تر میشید. هر همون شرایطی همون کویستان هم مثلا در ایشکوشین در یک اتریادش قریب 10 تا BMP بود وقت دوره روسا بودن دار. لیکن وقتی که ما قبول کردیم افسوس که همون BMP ها را ما در نقص پریدن. خیلی اجازت نیست گفتن اینا از وزارت مدافع هستن، از اختیاری باید هستن، گفتن این بانه کده ندادن همون.
اکثر این سربازان تاجیک اعتراف میکنن که پیش از جلب شدن به این گروه اصلا هنر لیژرانی را نداشتن و مجبور بودن مثل یک طفل از قدم اول حرکت در روی برف را یاد میگرفتن. درس لیژرانی را گروه مخصوص تیراندازی در موضع لیژرانی سفید دره آموخته است که در چند سال اخیر برقرار شده است. در مجموع به گروه ویژه لیژرانهای وزارت دفاع تا 100 سرباز شامل کرده خواهد شد. وزارت مدافع تاجیکستان میگوید تعینات مخصوص لیژرانی باید در اکثر نواحی کشور که قسمهای حربی وجود دارد براه مانده شود، زیرا 93% راه و پیراهای کوهی در فصل زمستان برای مدتی دراز پربرف باقی میمانند و به نظارت نیاز دارند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
صبحی سحر مهاتشانه کردی، دیدی و تو بهانه کردی، صبحی سحر مهاتشانه کردی، مرا دیدی و تو بهانه کردی، راست بگو چرا بهانه کردی، راست بگو چند بهانه کردی، مرا دیوانه کردی، مرا دیوانه، مرا دیوانه کردی، مرا دیوانه.
صبحی سحر ندارم،
صبحی سحر موهات شانه کردی، مرا دیدی و تو بهانه کردی، صبحی سحر موهات شانه کردی، مرا دیدی و تو بهانه کردی، راست بگو چرا بهانه کردی، راست بگو چند بهانه کردی، مرا دیوانه کردی، مرا
مرا دیوانه کردی، مرا دیوانه کردی، مرا دیوانه.
وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند. اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی پرسید،
آزادی نقطه اسکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی،
آزادی نقطه اسکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
دادگاه خوجند روز دویومی مارت با بررسی پرونده ماموری یک ساکن علیه تلویزیون محلی تنین شروع کرد. من معصوم محمد رجب در این باره از شهر خوجند گزارش می دهم. در جلسه اولی بررسی پرونده یک ساکن خوجند علیه تلویزیون محلی تنین، تنها جانب های زن دعواگر و مسئولان تلویزیون محلی تنین شرکت کردند و دادگاه گروه خبرنگاران را به تالار راه نداد. محبت جورایوه وکیل دفاعی تلویزیون تنین بعد انجام جلسه دادگاهی گفت:
از جانب سود اومد و سودی گذارانده شد، بنابر همین نمایندگی واسطه اخبار عامه به سود در آوردن اجتناب نشد، برای اون که اومد و سودی بود. و جانب خود فهمونده دادن همه حقوق و عهده داری هاشون و اینچنین طلب کرده گرفتن تمام دلیل هایی که اونها دارن.
خانم جورایوه افسود دادگاه روزی مرافعه را تعیین خواهد کرد. یادرس می شوم گلنارا امینا و ساکن شهر خوجند تلویزیون خصوصی تنین را برای در یک نمایشش پس زدن شان و شرف او به دادگاه کشیده 800 هزار سامانی معادل حدود 100 هزار دلار پاداشی ضرری معنوی طلب کرده است. او در شکایت خود به دادگاه نوشته است که شوهر سابقش در یک نمایش تلویزیون تنین با الفاظ بد درباره او سخن گفت و شان و شرفش را پس زد. این نمایش تلویزیون تنین تخمیناً 2 ماه پیش پخش شده است. دادگاه خوجند علیه شوهر سابق امینا و قربان میرابیدوف و تلویزیون تنین با اتهام حفظ شأن و شرف و اعتبار کاری پرونده ماموری باز کرده است. ولی گلنارا امینوا و وکیل دفاعش بعد انجام جلسه اولی دادگاهی نخواستند با خبرنگاران صحبت کنند. این در حالی است که تلویزیون تنین چند بار به خانم امینوا به طریق شفاهی و خطی پیشنهاد کرده است که پاسخ و نظری خود را در نمایش دیگری این تلویزیون بیان کند، ولی از جانب او رد شده است. امینوا در صحبت قبلیش با رادیوی آزادی این را تصدیق کرد، ولی افزود دعوایش را به طریق دادگاهی حل خواهد کرد. این برای بار اول در سالهای آخر دادگاه علیه یک تلویزیون محلی سغد با اتهام پس زدن شأن و شرف یک شخص پرونده ماموری باز کرد. تلویزیون خصوصی تنین یکی از 8 تلویزیون محلی در شهر خوجند است که ماه ژانویه سال 2014 به پخش نمایش های خود شروع کرده است. امواج این تلویزیون در مرکز ولایت سغد و اطراف آن پهن می شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ساز.
اگر غذا میخورید اشتهای خوش به شما، اگر به کار دیگری مشغول هستید برای کار، ولی خواهش میکنم رادیوهای خود را بلندتر کنید و با ما بیایید تا صحبت‌های جالب مخصوص جوانان را از دست ندهید. کیومرث هستم از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا و با یکایک که شما آینده سازان عزیز سلام میفرستم.
درود همسال و شنونده گرامی، چون معمول کیومرث تنها نیست و من شالو یک جو با همکاران دیگری عزیزمون در نشریه نوی آینده ساز همراه هم سفری شما هستیم.
باور داریم این روزهای بهاری همه خوش خوش و صحت و سلامت هستید و ما نیز تلاش خواهیم کرد تا در نیم ساعت دیگر برای باز هم بهتر و مفیدتر گذشتن وقت شما مساعدت کنیم.
خلاصه با ما بیاید پشیمون نمیشوید. امروز هم گفتنی های زیادی داریم و کلبوری برنامه از مطالبی داغ و جالب و خبرهای مهم عبارت است.
از جمله خبری مهم در مورد استرداد یک خانواده تاجیک از ایران به تاجیکستان است که در میانشان 3 طفل نابالغ نیز بودند. پدر 32 ساله این خانواده قصد داشته است که همراه با عائله خود به گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی در قلمرو افغانستان بپیوندد.
و راجع به خبری میان اوبلوی موندنی مکتب در نویای فرخور خواهیم گفت که تحصیل 800 خواننده را با مشکل مواجه کرده است.
همچنین در برنامه امروز به بسته شدن اکثر نقطه های بوکمیکری در دوشنبه و به مشکل مادران جوان رو میاریم که بعد از گرفتن طلاق نمیتوانند برای فرزندان خود از پدرانشان الیمنت ستانند.
در این برابر از کاری بر وقتی کودکان در قرقیزستان میگویم که نوار یک طفل 5 ساله با کفشای دریدهش در ماشین بازار واکنشی تندی را در جامعه این کشور برانگیخته است.
خوب شنونده عزیز، اگر این موضوع ها برایتان جالب است و آماده هستید که در این گفتار با ما باشید، پس با شنیدن تازه های جوانان در تقدیم همکار ما امرالدین عالموف میرویم به تفصیلات این مطالب.
احتمال می رود که در آینده نزدیک در نزد دانشگاه دولتی خوجند گوشه فرانسوی تأسیس یافته آموزش اختصاص فرانسوی نیز راه اندازی گردد. در این باره یاسمین گویه در سفیر فرانسه در تاجیکستان ضمن بازدید از این دانشگاه خبر داده است. خانم گویه در همچنین افزوده است در مکاتب عالی فرانسه برای دانشجویان بالایقت تاجیک باز است و آنها در یک جایگی با وزارت معارف تاجیکستان برای تأسیس بورسیه های تحصیل در فرانسه تلاش خواهند کرد، ولی این دانش آموزان باید به تاجیکستان برگشت حداقل 3 و یا 4 سال در وطن فعالیت نمایند. یاسمین گوادر در رابطه با جلب آموزگاران فرانسوی میگوید احتمالاً آموزگاران بازنشسته و بدون شغل در صورت تامین جای خوب در تاجیکستان میتوانند برای دانشجویان دانشگاه دولتی خوجند زبان فرانسوی را تعلیم بدهند. از 1 مارس تا پایان تنتنه‌های نوروزی دختران طالب علم در مکتب‌های میانه و عالی تاجیکستان باید با لباس ملی از اطلس و ادرس و چکم به درس آیند. از یاپلوس در یک اینفوگرافیک حساب کرده است که دختر یک لباس اطلس و ادرس 450 سومانی و یک کرته چکن از 650 تا 1700 سومانی خرج داشته است. به حساب این خبرگزاری تنها نرخ 8 متر اطلس و ادرس که برای دختر یک سر لباس لازم است 250-300 سومانی، بریدنش 50-100 سومانی و دختنش 80-100 سومانی دیگر خرج داشته، یک سر لباس اطلس و ادرس حداقل 450 سومانی تمام شود. دختن یک لباس چکن عادی به حساب از یاپلوس 650-720 سومانی، ولی چکنی که دستی دوخته می شود تا 1700 سومانی نرخ داشته است. مقامات وزارت معارف و علم تاجیکستان می گویند که پوشیدن لباس ملی در عرفه و روزهای عید نوروز طبیعت توصیوی دارد و ماموریت مکتب های میانه و عالی نباید کسی را برای پوشیدن چنین لباس ها مجبور کنند. اما در متن نامه ای که این وزارت با مکتب های عالی فرستاده است، پوشیدن چنین لباس در شکل دستور ذکر شده است. در شهر المات های قزاقستان فستیوال فیس آف سنترال آسیا 2017 برگزار شد. تاجیکستان را در اینجا شماره 11 ترام معرفی نموده، 3 نفری آنها سفینه غایبه و زرنگار حسینوا و سلیمان سفرف جایزه دار آزمون گردیدند. در آزمون 40 نماینده قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان اشتراک نمودند. دور نهایی آزمون فیس آف سنترال آسیا 2017 در شهر سئول برگزار می‌شود. فیس آف سنترال آسیا دور نیم فینالی آزمون بین المللی آسیا مدل فستیوال میباشد که 10 سال باز همساله در کره جنوبی گذرانیده می شود. کشورهای آسیای مرکزی علاقه سال 3 در این آزمون اشتراک دارند. سال 2016 غالبان آزمون فیس آف سنترال آسیا از تاجیکستان فاطمه محمدعلیева و عزیزجان میرزایف گردیدند. مقامات چین خانواده ها را برای تولد فرزند دوم تشویق نموده، میخواهند برای هوسمندی مالی چنین اویله ها اقدام کنند. این هم در حال است که پرسش ها نشان میدهند اکثر خانواده ها در این کشور بنابر مشکلات اقتصادی به داشتن تنها یک فرزند ترجیح میدهند. ماه اکتبر سال 2015 حکومت چین به خاطر نگاه داشتن توازن سینوسالی و جلوگیری از پیرشوی اهالی از سیاست قبلی خود که باید یک اویله یک فرزند داشته باشد دست کشید. چون این تصمیم باعث یک بار افزایش یافتن میزان تولد در این کشور گشت. در سال 2016-17 8 میلیون کودک به دنیا آمد که در قیاس با سال 2015 1.3 میلیون نوزاد بیشتر بوده است. اما طبق نظرپرسی که در سال 2015 انجام شده است، 60% خانواده ها گفتند بنابر کمبود مالی نمیخواهند صاحب فرزند دوم شوند. بنابر این حکومت چین مساله مبلغ گذاری نمودن اویله ها را برای تولد بیشتر به بررسی گرفته است.
برنامه آینده ساز از روی امواج رادیو آزادی اخیراً در شهر ارنبورگ روسیه کارشناسان از کشورهای مختلف موضوع وضع دینی در کشورهای آسیای مرکزی و روسیه را مطرح کردند. در این نشست تاجیکستان و تحلیلگر تاجیک مظفر علیموف نمایندگی کرده است.
تا جایی من میدونم کیومرس مظفر علیموف رهبر مرکزی نظرسنجی شرق است و معمولاً در رابطه با مسائل مختلف در کشور تحلیل انجام میدهد.
بله شالا، این دفعه نیز از زبان این تحلیلگر تاجیک رقم‌های جالب صدا دادند. در موضوع مذهبی بودن جوانان تاجیک مظفر علیموف در این نشست ارنبورگ روسیه گفت است که بر اساس نتیجه یک نظرسنجی بیش از 99% جوانان خود را مسلمان می حسابند، ولی تنها 32% آنها فرایض دین اسلام را اجرا میکنند. این کارشناس میگوید که میزان مذهبی شوی نه در دهات بلکه در شهرها و میان جوانان صاحب معلومات عالی و درآمد میانه و پست زیادتر بوده است. اما باز هم عجیبتر این است که 16% پرسیده شده ها در بعضی حالت ها استفاده خشونت به دلیل های مذهبی و حتی حمله های مرگ طلبانه را قبول داشتند.
میدونی که مرس واقعا هم وجود چنین جوانان که تندگرایی را میپذیرند، حتی اگر یک فویزن باشند نمیتواند نگران نکند. اینم در حالی که گوهو این نفران نه تنها خود بلکه کودکان بیگناهشان را قربانی خیده های افراطی خود میکنند.
البته شهلا، چنین مثال ها در گذشته هم خیلی زیاد بودند
و تو هنوز هم متاسفانه چنین نفران هستند. مومین احمدی در برای یک چنین خانواده قصه میکند.
پنج عضو یک خانواده از ناحیه همدانی ولایت ختلان از ایران به تاجیکستان استرداد شدند. مقامات تاجیکستان گفتند که این خانواده ماه پیش هنگام تلاش عبور مرز از زاهدان ایران به افغانستان بازداشت شدند. به قول آنها عبدالفیض وزیروی 33 ساله و همسرش ماهیره سلیموی 32 ساله قصد داشتند همراه با کودکان 9، 6 و 2 ساله خود به افغانستان رفته و در آنجا به صف گروه تندروی دولت اسلامی پیوندند. این خانواده 6 ماه پیش از ناحیه همدانی ولایت ختلان به روسیه رفته، بعدن طریق ترکیه تا ایران رسیدند. حالا این جفت در بازداشت قرار دارند و سه کودک آنها را نزدیکانشون پرستاری میکنند. فرهاد وزیروف برادر عبدالفیض روزی دویوم مرد در صحبت با رادیو زودی گفت که برادرش همراه با همسر و کودکان خردسال با قصد تجارت از تاجیکستان خارج شده بود. به قول او عبدالفیض در مرکز ناحیه همدانی فروشگاه داشت و بعد قرضدار شدن تصمیم گرفت که برای کار از تاجیکستان خارج شود.
بسیار بعد قرضدار شد، به هم خاطر قرض گرفتگی رفتگی بود. نمیدونم چی نمیدونم کجا یگم کس نمیدونیست، به هم خاطر اوزاش کردن که سوریه رفتگی هم یک کسی کس که اوزاش روی چوب شیدم چیز میگن که اگرندی صد میگذرم پول ایران دا میدونن که اتوبوس قاطی میسن که میگه مو دا تاجیکستان در روز کن میگه.
هرچند با گفته فرهاد قبلا آوازه ها پیدا شده بود که برادرش همراه با خانواده اش به سوریه رفتند، ولی اونها به این باور نمیکردند. خورشید قربانوف رئیس جماعت شهرک مسکوی ناحیه همدانی که این خانواده در آنجا زندگی میکرد روزی 3 مرد در صحبت با رادیو زودی گفت با خانواده های آسیب پذیر همیشه صحبت میکنند، ولی این خانواده در چنین یک روی خطی قرار نداشت. رئیس جماعت گفت این خانواده را از نزدیک میشناخت و همیشه آنها درباره تجارت صحبت میکردند.
ولی خیلی با دین و مذهب یکون ارتباط نداشت.
مقامات میگویند عبدالفیض و همسرش از قبل از اندیشه های افراطی پیگیری کرده و حتی برای رفتن به سوریه یا عراق ماها آمادگی دیدند. یک همصحبت ما از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت این خانواده با نفری با نام ابو اسامه نورکی که 2 باز در عراق قرار دارد در ارتباط بوده، با راهنمایی او عمل میکردند. در بازپرسی های اول این خانواده هدف سفر خود به ایران را سیاحت عنوان کردند، ولی مقامات میگویند تمام دلیل ها درباره هدف سفر این خانواده رو روی دست دارند. بازداشت و استرداد این خانواده از ایران در حالی است که ماه پیش مقامات گفتند محمد خوجایف ساکن 29 ساله ناحیه مسجد ماه دکبر سال گذشته از روسیه به زاهدان ایران و سپس به افغانستان گذشته است. از ناحیه همدانی که این خانواده از آنجاست 17 نفر در سوریه و عراق قرار دارد.
اما شما دوستان عزیز راجع به این موضوع چی نظر دارد؟ حتما با ما در میان بگذارید و اندیشه های خود را زیر این مطلب در صفحه ما در آدرسی azadi.tj یا azadi.org هم نوشته کنید. همچنین می توانید فکرتان را درباره سبب های افزایش جنایتکاری مثل دزدی هم بگویید.
چرا یک بار گپ رو سوی این موضوع بردی که مرس؟
چون که این مسئله نیز به اصطلاح به یک دردسر مقامات حفظ حقوق تبدیل یافته است و همه روزه در هر گوشه و کنار تاجیکستان حادثه های به یغما بردن پول و مال ساکنان از طرف جوانان و نابالغان صورت میگیرد. برای مثال اخیراً دو نابالغ در ناحیه جبار سلوف در ولایت سوق یک نقطه بوک میکری را غارت کرده، از آنجا بیش از 600 سومانی و یک تلفن موبایل را هم دزدیدند.
پس معلوم میشود در ولایت سوق نقطه های بوک میکری هنوز هم فعالند؟
بله شهلا، اما چرا چنین سوال کردیم؟ منظورم از نقطه های بوک میکری،
چون که در شهر دوشنبه وزارت کارهای داخلی علاقه بدری اکثریت چنین نقطه ها مهر زده است.
چرا؟
اینش را مولا رجب یوسفی میداند.
مسئولین این وزارت میگویند مرکزهای بوکمیکری قاعده های به خطر از سوخته را رعایت نکردند و تا اصلاح کمبودی ها درشان بسته باقی خواهد ماند. مقامات همچنین میگویند نظارت از بالای نقطه های جمع‌شوی جوانان و نورسان بعد مناقشه جوانان در یک اینترنت کافه که با مرگ دو نفر انجامید پرزور شده است. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی روز 2 مارس در صحبت با رادیوی آزادی گفت در پی یک رید کارمندان خدمات آتش نشانی در مرکزهای بوکمیکری کری چندین کمبودی ها را آشکار کردند. به گفته عمر جان امام علی، این هم صحبتی ما همچنین گفت بعد از حادثه مناقشه جوانان در آغاز ماه ینوار سال روان نظارت از بالای مکان های جمع شوی جوانان و نورسان پرزور کرده شد، اما عمر جان امام علی گفت در دست آنها اطلاع در زمینه احتمال سرزدن مناقشه در میان جوانان مشتری مرکزهای بوکمیکری وجود ندارد. مرکزهای بوکمیکری اساسا شبانه فعالیت میکنند و جوانان زیادی در آنجا جمع شده بازی های ورزشی را به طریق مستقیم تماشا میکنند. در اکثر مرکزهای بوکمیکری در شهر دوشنبه یک هفته زیاد است که بسته میباشد. مسئولین مرکزها نخواستند در این باره صحبت کنند، تنها پشت درشان نوشتند که موقتا فعالیت خود را قطع کردند. اما نه همه جوانان طرفدار بستن در این مرکزها میباشند. از جمله سنت الله حسنوف یک مشتری این مرکزها میگوید با دوستانش در وقتهای خالی به این مکانها میآمدند تا هم فوتبال تماشا کنند و هم برای پیشگویی نتیجه های بازی تیم دوست داشته اش مبلغ گذارد یا قمار بازی کنند. سنت الله میگوید
یک کیفیت دارد، ده پرسان کماند ده بلچ کم فنات ریال مادرید هستم، شوتر انا همین کماند ریال مادرید استاپ کم خونم، بعد وقتم شما میسیز کارت ما بعد وقتم شما ما میبرم.
کورسینوسان میگوند در یک سال اخیر مرکز های بوک میکری و اینترنت کافه ها مکان تجمع جوانان شده است. محمود کبیروف روانشناس تاجیک گفت حالا در نزد او جوان از درد گرفتار شدن به بازی های بوک میکری تبابت میگیرد. این روانشناس تاجیک تاکید میکند که مشکلی های اجتماعی جامعه جوانان تاجیک را به سوی مرکز های بوک میکری میکشد.
جوان های ما حاضر از تجارت های عصر 21 درک ندارند. وقتی که این تجارت های عصر 21 نمیدانند، تجارت های عنعنوی کردن با آنها مشکل میبیند و با واسطه معاش زندگی کردن با آنها مشکل میبیند و کارهای جسمانی بیشتر میکنند با آنها مشکل میبیند و از تجارت های اصلی یک بمانند نتورک مارکتینگ که درک ندارند، برای همین به این چیز داده میشوند و میخواهند که پول کار کنند.
در تاجیکستان نزدیک 50 شرکت بوکمیکری یا خود شرط بندی ها فعالیت میکند. سال گذشته این شرکت ها نزدیک به 10 میلیون سومانی به بودجه انداز سپرده اند. مرکز های بوکمیکری در تاجیکستان در حال پیدا و شمارشان بیشتر شده است که سال 2009 با تغییر ماده 240 کدکس جنایتی تاجیکستان تشکیل یا نگهداری قمارخانه، میز و افتمات های بازی با برد پولی در کشور بسته شدند.
خوشنفس جهان چشمی مرا دوخت است، عشقت رو به جانم آتش افروخت است،
از بس با دلم دست درازی کردی، از بس با دلم دست درازی کردی، دستت بی حرارت دلم سوخت است، دستت بی حرارت دلم سوخت است،
جان لای 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 دلم کباب است، جان لای 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 دلم کباب است، دو چشمی دل برم جام شراب است، های باب است می کباب است، های باب است می کباب است.
دار با من گفت چرا غمگینی،
چشمی دیر برون جان شراب است های باب است کباب است های باب است کباب است.
ویژه گفتار جوانان را ادامه می دهیم و رستم امام‌علی شهردار دوشنبه برای تعمیر و از نوسازی چندین مکتب و کودکستان پایتخت قرار صادر کرده و با این هدف تندر یا که مزایده هم اعلان نموده است.
البته در برنامه‌های گذشته ما در رابطه با کمبود جای نشست در مکتب‌ها گزارش را پخش کرده بودیم. وزارت معارف و علم تاجیکستان میگوید همساله بنابر افزایش اهالی نیاز به بنیاد مکتب‌های نو و کودکستان‌های بیشتر به میون میآید. چنین مشکلات نه تنها در نواحی پایتخت بلکه در اکثر مناطق تاجیکستان وجود دارد. اگر مکتب‌ها هرچه زیادتر بنیاد شوند، این به آن معنی است که احتمالاً صفت دانش آموزی خوانندگان هم بهتر می‌گردد، چون که وقتی سیمخانه‌ای که برای 25 نفر پیش بینی شده است اما در آن 40 یا 45 نفر تحصیل می‌کنند، دیگر معلوم است که نه درس به گوش خواننده می‌رسد و نه فرصت آموزگار برای پرسیدن وظیفه خانگی از طلبه‌ها.
تصمیم ساختن مکتب‌های نو در شهر دوشنبه یعنی در پایتخت خیلی خوب است، اما نباید دیگر منطقه‌ها را هم از یاد برد فراموش کرد که شدیداً به بناهای نو نیاز دارند. از جمله خوانندگان مکتب رقم 30 در دهه درقد ناحیه فرخار در نزدیکی مرز با افغانستان در آرزوی مکتب نو زبانوی هستند، زیرا به گفته همکارمان محمود جان رحمتزاده در پی برف و باران‌های اخیر صحنه این مکتب به یک کلی واقعی مبدل شده. آب حتی زیر فرش سیمخانه‌ها را پر کرده است و جریان تحصیلی بیش از 800 خواننده را سخت نموده است.
ابراهیم پیرکاو مدیر مکتب رقم 30 دهه درقد ناحیه فرخار چهارشنبه 1 مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت که واقعا برف و باران‌های روزهای اخیر صحن مکتب را پوری آب کرده و آن به کل تبدیل یافته است. وای سبب این حالت را به آن ربط داد که مکتب در نقطه پسترین جایگیر است و باران و برفی زیاد مؤسسه تعلیمی را پوری آب کرده است. این است که با گفته جناب پیرکاو فرش سیم خانه ها همیشه در حالت نمی قرار دارند
و از هر طرف دهه جمع شدن آب در این مؤسسه و اون باعث اون گردید که بعض سیم خانه هایی که در نزدیکی آب قرار دارند از حساب آب جمع شده از زیر سیم خانه ها تا سیم خانه ها نم کشیدند.
اما برخی از خوانندگان این مکتب میگویند که آنها تنها از نمی آبی زیر فرش سیم خانه ها اذیت نمی کشند، بلکه در باران و برف نیز از بالای سرشان همیشه آب می چکد و در روزهای باراندگری درس هایشان را به مشکلی پشت سر می کنند. بی بی جان شرافالدین خواننده مکتب رقم 30 چهارشنبه 1 مرد به رادیو آزادی گفت که آنها امسال به یک مشکلی درس ها را پشت سر کردند. این خواننده افزود که همه وقت تگ پایشان نم است. مکتب رقم 3 جماعت درقد ناحیه فرخار در نزدیکی مرز با افغانستان جایگیر است و سال 1967 بنیاد شده است. حالا در این مکتب 873 خواننده تحصیل علم میکند. آموزگاران این مکتب میگویند که اکثر کودکان از طریق فرش سیمخانه ها و چکیدن آب در بالای سرشان و بیماری زکام گرفتار شده، چند مدت بعضیشان در درس ها شرکت کردن نمیتوانند. با گفته آموزگاران آنها منتظر گرمی ها هستند تا شاگردان بتوانند پر را به درس حاضر شوند. در همین حال اداره معارف ناحیه فرخار مکتب رقم 30 دهه درقد جماعت درقد را به گروه های مکتب های در حال صدموی قرار داده است، با آنکه طرح برای بنیاد مکتب زمانوی در این دهه به وزارت معارف و علم تاجیکستان پیشنهاد شده است، اما تا حال معلوم نیست که آیا مکتب نوی در این مکان بنیاد خواهد شد یا خیر. خوانندگان به خصوص کودکان باشد در آرزوی مکتب زمانوی هستند و امید دارند که روز فرا رسد که دیگر صحن مکتبشان کل نشود و فرش سیمخانه هایشان نمی نگیرد و باران بالای کتاب و دفترهایشان نچکد.
حافظ و بود که از مشکل شدن زندگی و سنگ دل گشتنی هاتون نفرون نزدیک به قول می نولید.
ایشالله شما زنها فقط واهمه را می دانید و خلاص کارتان نولیدن. اگر بجای ما مردها می بودید نمی دانم چی کار می کردید.
شما مردها ما زنها را با چشم کم نبینید. ما را بهوده جنس لطیف یا ضعیف می گند. در اصل ما از کوه محکم تر، از مو ملایم تر و به تمام سختی ها تا باوریم. آهنینم کیومرس آهنین. من ببین در حالی که ده ها هزار مردان در روسیه هستند و بعضیشان ماها و سالها پول نمی فرستند، اویله هایشان را سراخ نمی کنند، اما بازم زنها هستند که فرزندان را نگاه بین نموده چراغ خاندان را روشن نگه می دارند. ولی متاسفانه بازم این وفاداری از سوی مردان قدر نمی شود.
شد خدا داد اکنون یک گب از دهان ما برامد. خیریت نگفتی که مردان از دور زنهایشان را طلاق می دهند و از دادن الیمنت هم سرپیچی می کنند.
عینن همین گب را گفتنی بودم و نه از پیش خودم بلکه از قبل سازمانهای اجتماعی در ولایت خطلان. ارزو کنی خودت گب زن.
بله شهلا درست گفتی. شکایت ها به این مضمون به سازمان های اجتماعی هم زیاد می رسد و آنها می گویند ناآگاهی حقوقی مادران در اکثر وقت آنها را بعدی ترک همسرانشان بیچاره و دستنگر می کنند. تنها در دو ماهی اخیر به سازمان های جمعیتی ولایت برای دریافت کمک 200 مادری تنها مراجعت کرده است. مهرخساری 27 ساله ساکن شهر سربند زود به سازمان های اجتماعی برای دریافت کمک در گرفتن الیمنت یا کمک پولی پدری فرزندش مراجعت میکند. دو سال پیش شوهری مهاجرش او را با دو فرزندی نابالغش طلاق داد و این زن به خانه پدر برگشت.
چند جدا دوک دوک کردم برای امو گرفتن الیمنت که خی در زندگی چی کودکو میشود گفته ایگون جو کمک هم گرفتن نتونستم. خودم هم یگون جو خوندگی نیستم خونشینم.
تنها به یک سازمان اجتماعی دلفروز در شهر قرقان تپه سال جاری 90 زنی طلاق دیده مراجعت کرد و برای تهیه سندها و ستانیدن الیمنت از شوهران سابقشان درخواستی کمک کرده است. ولی در اکثر حالتها مشکل سالهای استقلالی بسیاری زنها نداشتن طلاق رسمی حل آسان قانونی این مسئله را مشکل میکند. میگوید ریحانه حق بردیه و رهبر سازمان اجتماعی.
ما در اینجا بسیار مشکلات دچار میشیم وقتی که با همون زنی که با کودکش اومده که در خانه پدر و مادر زندگی کرده است با اونها برای حجت تیار کردن در کار. حتی میشود که زنوی میگه که حتی فرزندا حتی خود زن صاحب شهادتنامه نیست. کودکش شهادت نامه تولد نیست.
ولی عین زمان مردان طلاق دیده هم گاها از مشکل پرداخت کمک پولی فرزندان مینالند و بیکاری و نبودی درآمدی ثابت را دلیل این وضع میدانند. میرزا شاهرخ 33 ساله یکی از آنهاست و 5 سال پیش همسرش را طلاق داد. طبق قرار دادگاه ناحیه باختر موظف شده است که برای دو فرزندش الیمنت سپارد.
دو کازه 200 سومتان خیلی نیست هم پول، لیکن چند مرتبه گفتم اگر که زور بیاید یک فرزند مادر ته نمیتیا نه دیگه خمه کنن.
در ماده 81 به 83 کدکسی اویله کشور آمده است که در صورت داشتن عقد نکاح قانونی پدر موظف است که در صورت ترک اویله با فرزندانش کمک پولی دهد. اسلام یوسف با حقوق شناس میگوید که طبق قانون نفره که جای کار دائمی یا چشمه درآمد داشته باشد برای یک کدک 25%، برای دو کدک 33% و برای سه یا زیاده از آن باید 50% معاشش را پرداخت کند. طبق قانون در صورت حلنامه سود که پدر وظیفه دار است الیمنت دهد، ولی بدون سبب های عذرناک 3 ماه خودداری کند، به جوابگری جنایی محکوم شدن از آزادی در ظرف یک سال پرداخت جریمه و جلب بر کارهای حتمی کشیده می شود. طبق اطلاع رسمی دادگاه در منطقه قرغان تپه یک پدر جوان را برای پرداخت نکردن الیمنت در ظرف یک سال برای یک سال از آزادی محروم کرده است. بازداشت و زندانی شدن این پدر جوان بر اساس شکایت همسرش صورت گرفته است. در حالی که شماره طلاق‌ها در خانواده‌ها می‌افزاید، 1688 مورد در سال 2016 و 348 حالت در سال 2017، جامعه شناسان می‌گویند اکثر مشکلات در نبود فرهنگ عائله‌داری و تلاش برای بنیاد عائله سالم و خوشبخت است.
تشکر از آرزو. در واقع وقت در خانواده زندگی خوب نیست و زن و شوهر با یکدیگر زبان نمی‌یابند و با کدام سبب‌های جدا می‌شوند، این قبل از همه ضربه سخت به کودکان است. می‌توان گفت که سرچشمه بدبختی اشان می شود. در این حالت جنایتکاری هم می افزاید آوارگردی و هم کاری بر محل کودکان در بازارها.
سینان در برای کاری کودکان ناکامرز این مسئله نه تنها در جامعه تاجیکستان بلکه در قرغیزستان هم تشویش آور بوده است. طبق آمار رسمی در قرغیزستان هر کودک سیوم با کاری بر محل جلب شدند. از جمله اخیرا سرگذشت کودک 5 ساله که در ماشین بازار کار میکند بحثای داغی را در این کشور دامن زده است. نوار ویدیویی که در آن طفل با پای افزول دریده در سردی 10 درجه انگامی کار در بازار ظاهر می شود خشم کاربران اینترنت را برانگیخت. عبدالله اشورف گزارش می دهد.
پسر بچه 5 ساله را در ماشین بازار بیشکک 2 هفته پیش مشاهده کردند. در نوار ویدیویی او می گوید پای افزول دریده اش را خودش سکاچ کرده است. احتمالاً نوار ویدیویی از جانب کارمندان بازار ثبت شده است، چون یکی از آنها میگوید که نوربالات در اینجا نزدیک 1 سال است کار میکند. نوربالات در نوار ثبت شده گفت که برای خانه نان و شکر و گاهی برای خودش بازیچه میخرد. نوربالات اعلان نامه ها را برای فروش ماشین ها سودا میکرد. بعد از نشر این نوار ویدیویی با شرکت او سازمان های اجتماعی و خیریه و روزنامه‌نگاران به جستجویش پرداختند، چون این توجه زیاد باعث آن شد که آیله نوربالات از منزل کرایه به جای دیگر بکوچد. به نقل همسایه ها آیله این پسر بچه بعد آنکه پدرشان به زندان افتاد برای کار به بازار رو آوردند. در برابر نوربالات مادر و خواهرش نیز در ماشین بازار کار میکردند. آنها به شستن ماشین ها زندگیشان را پیش میبرند. بگیم میگوید
برادرم کار نمیکرد، او به بازی مشغول بود و این ورقه ها را همین خل به خودش میگردوند.
در ماشین بازار شهر بیشکک معمولا کودک ها به چنین نوی به اصطلاح تجارت مشغولند. نورسان در سر راه ورقه های اعلان نامه ها را برای خواهشمندان پیشنهاد میکنند. آنها یک چنین ورقه را با نرخ 10 سامان که معادل 14 سنت آمریکایی است میفروشند. درآمد یک روزه آنها به حساب میانه تا 15 دلار را تشکیل میدهد. بالغان نوابسته به سردی و یا گرمی هوا به کار می برایند. در روزهای استراحت تلاش میکنند تعداد ورقه های فروخته شده بیشتر باشد. یکی از دیگر نمودی فعالیت نابالغان در بازار روشن کردن اکومولیاتور ماشین هاست. با کی 11 ساله چندین سال است که به همین وسیله عرابه زندگی آیله اشان را میکشد.
من یک اکومولیاتور را به اکومولیاتور دیگر پیوست میکنم. یک سیم را به طرف جمع و دیگری را در طرف طرح میچسبانم. در این بازار دیگر همسالانم هم نیز با چنین راه پول مییابند. برای آنکه به هم دیگر خلل نرسانیم، منطقه هایمان را جدا کردیم. هر کس در منطقه خودش کار میکند. پولی که من از کارم میوبم همش رو به پدرم میدهم. بعدن او برای کیسه پولیم چند سوم میدهد.
با کی میگوید نباید برای کودکان کار در بازار من کرد. با گفته او اگر آنها به پدر و مادرشان کمک نرسانند زندگیشان پیش نمیرود. با کی افزود در صورتی که والدینش کاری خوب پیدا نمایند او دیگر مجبور نمیشود که در بازار با خود اکومولیاتور فرسوده را بگرداند.
تشکر از عبدالله و با امید روزگار خوبی همه کودکان و بسته از ملت و نژاد نشی نوبتی برنامه آینده ساز را پایان میبریم.
اگر شما در رابطه به این برنامه نظر و یا عموما پیشنهاد و گفتنی دارید با ما حتما در تماس شوید. شماره ما 420-724-053-959. باقی خدا یار و مددگار شما باد.
از نگاهی اولین با نوایی دلنشین چشم دارم نازنین 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 مرود شام و سحر شاد و غمگین در گذر از عشقی من بخبر بخبر
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و